سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و به آخرین فصل از کتاب تالار اسرار در لوموس خوش اومدید.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد زوایای مختلفش با هم صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزی، از جمله دنیای جادویی هری پاتر.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
دوست دارید معلومات خودتون رو درباره دنیای هری پاتر بسنجید؟ فانتزیو براتون یه پیشنهاد ویژه داره. فانتزی بازی هری پاتر. این مجموعه اولین کویز گیم مربوط به دنیای جادوگری هری پاتر تو ایرانه که شامل 100 تا کارت بازی، کیسه پارچه‌ای و تاس مخصوصه. پشت و روی هر کارت 6 تا سوال و جواب نوشته. سوالا توی سطح‌های مختلفی طرح شدن و میشه گفت بهترین راهنما برای موفقیت تو امتحانات سمجن. با انجام این بازی میتونید چند ساعت با دوستاتون تو دنیای جادویی هری پاتر وقت بگذرونید و اطلاعات خودتون رو در مورد این دنیای جذاب بسنجید. برای تهیه فانتزی بازی هری پاتر فقط کافیه به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
از شماره پیش تا الان مینا، سیویس بریوستون، عبدالله، رضا، حمید، دوباره عبدالله، امین، مهناز و شایان از همون پشتیبانی مالی کردن. مهناز برامون نوشته که یکی از دلایل حال خوب این روزهای من هستید. هر بار با شنیدن پادکست شما یه مهناز 15 ساله میشن با تموم هیجان و حسهای خوب اون سالها. با قدرت ادامه بدید. ممنون، دمتون گرم. عبدالله برامون نوشته گاهی فکر میکنم شادی خانم شدیداً روی یک دمپایی کتکزن مثل بید کتکزن نیاز داره تا مواقع هرسی شدن از دست میلاد جان بفرسه سراغش. خیلی دوستتون دارم، خیلی خوبین، درود بر شما عزیزان. واقعا دمپای کتکزن بچه به نظرم ایده خیلی خوبی بود. از همه شنوندگان عزیز میخوام اگر وردی رو میشناسن که میتونه باعث باشه یه دمپای تبدیل به کتکزن بشه، حتما به من ایمیل بدن.
من اگه کتک زدن صد دقیقه هم بود مامانم به موفقیت بزرگی میرسید، ولی خب متاسفانه جواب نداده.
سیویس بریوستون برمون نوشته که سلام، در مورد بحث کلاب هاوس، دامبلدور برای انتخاب کویرل از قاعده دوستانتو نزدیک نگهدار و دشمنانتو نزدیک تر استفاده کرد. به نظرم لاکهارت موقشنگ رو هم از سر ناچاری قبول میکنه چون داوطلب دیگه ای نبود، البته به جز اسنیپ که اونم دامبلدور با علم به جینکس بودن درس دفاع در برابر جادوی سیاه تمایلی به انتخابش نداشته. مینا هم برامون نوشته که پادکستتون عالیه، من فقط فیلما رو دیده بودم ولی الان با شما دارم کتابا رو میخونم، مرسی که هستین. کامنت مینا یکی از اون زیباترین کامنت هایی هستش که من همیشه میتونم به عنوان تأثیری که لوموس روی دیگران گذاشته بخونم، یعنی واقعا خیلی خوشحالم میکنه که یه سری آدم به واسطه شنیدن پادکست ما دارن مشتاق به خوندن کتاب‌های هری پاتر میشن، واسه من خیلی خوشحال کننده است. من یه اصلاحیه هم داشتم که واسه شماره پیش میخواستم بدم. توی قسمتی که داریم راجع به اسم ولدمورت، انتخاب اسم ولدمورت از طرف خانم رولینگ صحبت میکنیم، من در مورد ترجمه اسمش در زبان فرانسه گفتم که میشه فرار از مرگ، ولی اشتباه از سمت من بوده چون که در حقیقت پرواز مرگ معنی میشه، من فلایت رو فایت دیدم و بر همین لازم بود که حتما این اصلاحیه رو بگم و اطلاعات درستش رو با شما در میون بذارم.
البته منم باید یه چیزی رو اصلاح کنم که تو اپیزود قبل گفتم که هم اسم تام، هم مارولو و هم ریدل جز اسمایی هستش که اسمایی واقعی هستن، ولی خب بعد از اینکه اپیزود منتشر شد حسین غریبی عزیز بهم یادآوری کرد که اسم مارولو اسم نه اسم متداولیه نه اسمی هستش که قبلا توی فرهنگ بریتانیا بوده باشه، اسمیه که خود خانم رولینگ ابداش کرده و به عنوان میدل نیم تام ریدل ازش استفاده کرده و همچنین به عنوان اسم پدر بزرگی تام ریدل. بریم سراغ توییت ها این هفتمون. هفته پیش ازتون خواسته بودین که برامون بگید اگه قرار بود عبارت من لرد ولدمورت هستم در کتاب به فارسی ترجمه بشه، شما به جای اسم تام مارول و ریدل چه اسمی رو جایگزین میکردید؟ لیدی ای نوشته که محمد رستم ولوله در تن که عکسش میشه من لود و لومو، به هم ریختش میشه من لود و لومو
هستم.
و خب کار اینجا به پایان خودش نمیرسه، پگاه افکی زده که بخوایم مدل انتشارات تندیس برش گردونیم میشه نور محمد لت مستور دل، محمدشم با هی جیمی نیست چون ویراستارمون املاش خوب نیستش. خیلی منطقیه، اصلا من حرفی نمیتونم دیگه بزنم.
من واقعا از خلاقیتتون تشکر میکنم، خیلی خیلی جالبه و من خیلی مشتاقم که از این بعد تو پادکست به جای تام ریدل یکی از این محمدا رو استفاده بکنی.
علی پاتر که داشتیم، حالا محمدم داریم.
آره دیگه، علی که اومد، علی گارداشمون اومدش وسط اپیزود،
یعنی کتاب اف علی و محمد قرار با هم دیگه نبرد سخت داشتیم.
توییت بعدی مال مینی مینرواه، به بچه اسم زیبایی، تهمتن مسرور دل مولد، بعد تو پرانتز نوشته حالا چی تولید میکنه خودم هم نمیدونم. امیدواریم که گیلدروی لاک ها تولید نکنه، حالا هرچی خواست تولید کنه بالاخره یه جوری باش سر میکنی.
بچه ها خوش ذوقن، آفرین.
ولی در آخر یه توییت دیگه هست که هیچ ربطی به این سوالی که ما ازتون پرسیدیم نداره و من واقعا دلم نمیاد نخونمش. کیمیا خاتون توییت زده بودش چرا من دیشب خواب دیدم که هاگرید از هاگوارتز داره میره چون قراره بره سربازی. حالا
ای وای.
ولی این هفته ازتون میخواییم که با توجه به این که توی همین اپیزود یکم جلوتر قراره ماها خیلی بیشتر در موردش صحبت کنیم که دامبلدور میگه انتخابهای ما به مراتب بیشتر از توانایی هامون ذات حقیقی ما رو نشون میده، حالا میخواییم این هفته ازتون بپرسیم شما در مورد کدوم انتخاب زندگیتون میتونین چنین نتیجه گیری از خودتون کنین که اون انتخاب ذات حقیقیتون رو نشون داده باشه. توییتتون یا کوتتون رو اگه با هشتگ با لوموس برامون بزنید راحت هم میتونید پیداشون کنید.
لارا جین توی کست باکس برامون نوشته که امروز دقیقا 10 ساعت کامل شیفت بودم و واقعا خسته بودم. انقدر که با لپتاپ کار کردم گردن درد و حالت تعو داشتم و خلاصه حسابی داغون بودم. فقط هم میخواستم بخوابم. ولی الان ساعت 3 شب و من با ذوق اپیزود 16 رو تموم کردم و اومدم سراغ اپیزود 17. مرسی که هستین. واقعا خیلی باعث خوشحالیه این کامنت ها، کلن خیلی آدم خوشحال میکنه دیگه. مرسی که شما هم هستین و این کامنت ها رو برامون میذارید.
قشنگ انرژیشون به همون میرسه. من واقعا یه موقع میخونم قشنگ انگیزه پیدا میکنم به این که چه کار مثبتی داریم انجام میدیم.
قبل از که بخوام یه کامنت بخونم، میخوام در مورد تغییری که تو سایت به وجود اومده صحبت کنم. اینکه ما پلتفرم انتشار پادکستمون رو تغییر دادیم و این تغییر باعث شده که امکان دانلود مستقیم از سایت مرکز دنیای جادوگری برای اپیزودهای پادکست از بین بره. ولی اگه شما دوست دارین که اپیزودا رو آفلاین گوش بدین، توی برنامه پادکستی که استفاده میکنین که اکثریتتون هم کست باکسه، میتونین بزنین آفلاین دانلود بشه و استفاده کنین. ولی فرقی نداره واقعا، چه اپل پادکست باشه، اسپاتیفای باشه، گوگل پادکست باشه، همشون امکان دانلود آفلاین رو دارن. یه قابلیت دیگه هم به سایت اضافه شده که میتونین سایت رو با زمینه روشن داشته باشین. حتی توی نظرهایی که توی پرسشنامه‌ای که برای فصل دوم بهتون پیشنهاد دادیم که شرکت کنین، خیلیاتون اینو گفته بودین که خوندن داستانا با زمینه تیره براتون آزاردهنده است. الان میتونین با زمینه روشن هم داستانا رو بخونین.
راستی الان اینو گفتی امید، من یادم افتاد دوباره اینو تاکید کنم که تو همه اپلیکیشن‌های پادکست اگه به فارسی هری پاتر یا لوموس رو سرچ کنین و اگه به لاتین لوموس رو سرچ کنین، میتونین لوموس رو پیدا کنید و بشنوید.
ممنون میلاد جان، نکته خیلی زیبایی بود. بعدش هم میخوام یه کامنت از اپل پادکست بخونم. ضمن تشکر از کسایی که تو این برنامه به ما ریت میدن، خیلی برامون ارزشمنده که همچین زحمتی میکشین. یکی از مخاطبا به اسم shab.es نوشته از شنیدن این سری پادکستاتون خیلی لذت میبرم، خیلی دوست داشتم. 20 سال پیش که برای اولین بار این سری کتاب رو خوندم، آدمهایی مثل شما رو پیدا کرده بودم و راجع به این داستان جالب باشون حرف میزدم و بحث میکردم، اما خب متاسفانه کسی مثل خودم پیدا نشد. خب الان که میخوایم بریم سراغ فصل 18، لازم میدونم یه هشداری هم بدم. با توجه به کامنت هایی که اخیراً هم گرفتیم، به نظر بنده و باقی دوستانم میرسه که این اپیزود مناسب افراد زیر 18 سال نیست از نظر شوخی های بزرگ سالانه ای که توش شده. پس دیگه همه عواقبش پای خودتون. توصیه ما اینه که بچه ها نشنون.
البته اینجوری که امید جان گفت تهدید بود بیشتر تا هشدار، ولی خب
توصیه ما جدی بگیم.
مشکلی نداره، شما گوش کنین. ما یه سری جاهاشو بوق گذاشتیم که بتونین گوش کنین. نگاه به تهدید، این تهدیداش پوچ تو خالی.
آره با هنسفری گوش کنید، تو جمع گوش نکنید.
آره جلوی والدینتون گوش نکنین، اونا از ما چیزای بی‌تربیتی یاد میگیرن، خودتون تنهایی گوش کنین.
آره ولی من واقعا بگم که ما این پادکست رو بر بچه‌ها نساختیم، چون یه سری میگن که مراقب بچه‌ها باشین. ما چون خودمون یه عمری از همون گذشت و دیگه الان آخرای زندگیمونه، علاقمون که هری پاتر خواستیم پادکست بسازیم، نخواستیم باطن کودک و نوجوان بریم سراغش. کاملا این پادکست به نظر من بزرگسالانه است و من ترجیح میدم خودمون باشیم و خودمون رو سانسور نکنیم. عنوان آخرین فصل از کتاب هری پاتر و تالار اسرار، دابیز ریوارد یا پاداش دابیه.
خب بعد از اتفاقاتی که توی تالار میفته، هری و رون و جینی و لاکارت میرن دفتر مکگوناگل و اونجا آقا و خانم ویزلی رو میبینن که نگران جینی شدن اومدن هاگوارتس. در واقع نگران نشدن، فکر کردن مرده. دامبلدور هم برگشته، اما مکگوناگل که اون پشت وایستاده داره هق هق گریه میکنه. کتاب نوشته از شدت گریه قفس سینه‌ش رو گرفته.
و جا داره اشاره کنم این دفعه واقعا گریه کرده.
به هق هق افتاده.
مترجم نبوده. آره.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
مترجم میخواست ما رو برای این صحنه آماده بکنه البته.
آره خواست شوک به اون وارد نشه.
یهو نبینیم تو این شرایط مکانگل داره گریه میکنه. بس من همین اول کتاب یه چیزی که باش آشنا شدم و متوجه شدم و بگم خیلی واسه خودم جالب بود. اول فصل آره. آخر کتاب اول فصل. این اتفاقا موضوعی بود که توی چند هفته پیش توی کلاب هاوس راجبش صحبت کردیم در مورد ققنوس. من داشتم بعد از اینکه نسخه انگلیسی رو میخوندم از روی نسخه مصور کتاب میخوندم که فکر میکنم اول فصلم معرفیش کردیم و بعد نیست الان آخر فصل مجدد یه یادی بکنیم ازش، چون واقعا کتاب جذاب و زیبایی این کتاب های نسخه های مصور. صفحه دوم فصل یهویی یه صفحه کامل دو صفحه‌ای از معرفی ققنوسه و توضیحاتی رو توش نوشته که به نظر من خیلی عجیب بود و جای دیگه ندیده بودم راجبش تو نوشته های خانم رولینگ. و بعد خب از اونجایی که این کتاب خانم رولینگ یه ذره عجیب بود، حالا یه بخشایشو واسهتون میخونم که خیلی به نظر خودم جذاب بود،
که البته نیمیش از کتاب جانوران شگفت‌انگیز و نیم دیگه‌اش کاملا جدیده و تو این کتاب برای اولین بار نوشته شده.
راجب این ققنوس یه چیزی گفته، یه چیزی وجود داره به نام فینیکس فلینت، یعنی سنگ ققنوس، یه نوع سنگ ققنوس. حالا فلینت یه نوع سنگ چخماقه، یعنی از این سنگایی که به هم میزنی آتیش میزنه. بعد در مورد توضیحش چی نوشته، حالا من خودم ترجمه کردم از حسین کمک گرفتم، میگه که ققنوس مواد غیر قابل هضم گیاه‌ها رو میخوره و به شکل گلوله بالا میاره، بعد اینا یه توپا و سنگ‌های ارزشمندی میشن و چند تا خاصیت دارن. خاصیت اولشون خواص داروییه، ویژگی دومش به خاطر ظاهر خاصیه که جواهر توش داره، و اینکه ویژگی سومش هم اینه که تو مکانهای مرتفع از سرما از کسی که اون حالا سنگ رو در قالب جواهری چیزی پوشیده دستش کرده یا از خودش آویزون کرده محافظت میکنه و گرم نگهش میداره. راجب تخمش هم توضیح داده، نوشته که یه تخم سبزی آبی براقه و بعد جالبه که نشه به دوره نهفتگی احتیاج نداره، یعنی هر موقعی دوست داشته باشه میتونه باز بشه، میتونه از تخم در بیاد. حالا این جالب بود که ما همه جا راجع به تخم صحبت کردیم، جالبه که بدونیم این ققنوس هم تخم داره، ولی خب حالا اینکه چطور دست به دست میشه، حالا هاگرید میتونه باز از یه غریبه بگیردش و اینا رو ما فعلا در جریان نیستیم.
احتمالاً این دفعه دامبلدور اگه غریبه گرفتتش.
آره.
یه چیز جالبی که توی این حرفات بود همون فرضیه ایه که توی کلاب هاوس هم مطرح کردیم و در موردش حرف زدیم دیگه، که
آره چند هفته پیش
دقیقاً فاکس تنها ققنوس دنیای جادوگری خانم رولینگ نیستش.
دقیقاً.
و ققنوسای دیگه ای هم قاعدتاً وجود دارن، و اینکه خب حالا توی کتاب فرزان بود اگه اشتباه نکنم که اصلا اومد بالا و یه سری فکت هم بهمون داد که خانم رولینگ ققنوس‌هاشو از اساطیر کدوم فرهنگ‌ها اقتباس کرده.
و راجع به این تخم نوشته که میتونه چندین سال جوجه نشه و نشکنه، همطور به صورت تخم باقی بمونه. بعد این که نوشته ققنوسا به طرز بدنامی پرنده های سختی برای پرورش و اهلی کردن هستن، عموما هم به خاطر این توانایی غیر طبیعیشون تو ناپدید شدن. تو فکر میخوای یه پرنده یه حیوان اهلی کنی و میبینی ناپدید شد، نیست اصلا. عجیبه واقعا تربیت کردنش. در مورد خاصیت قدرتمند درمانی اشکشون نوشته و راجع به آوازشون نوشته که آوازشون بی تردید یه آواز موسیقیایی فراموش نشدنی و بسیار بلنده که مشهور به این که شجاعت رو توی قلب فرد پاک و ترس رو تو فرد قلب ناپاک افزایش میده. و یه نکته هم راجع به پرش نوشته، اینه که گفته پرشون خواص جادویی داره تو ساخت چوب دستی، سنگهای تلسم و اگه اشتباه نکنم تو ساخت تیرهای کمون هم استفاده میشه، و پر بالش یه نور ضعیفی از خودش ساطع میکنه، و پر دومش هم برای لمس کردن داغن، و فکر میکنم این پری که تو چوب دستی هری هم استفاده شد پر دومش بود، درسته؟
بله
آره.
اصلا پر دومش استفاده میشه. پر دومش رو استفاده میکنم واسه یه ساخت چوب دستی.
خب حالا اینو ما البته یکم شبهه داشتیم که از کجای منبعش اومده و یه تو کتاب مصور قرار داده شده که امید فکت چک کرد واسمون.
آره منم چک کردم، کلا برای اولین بار توی کتاب مصور هری پاتر و تالار اسرار جیم کی از انتشارات بلومزبری اومده. مستقیم اشاره نشده که خانم رولینگ این اطلاعاتو اضافه کرده، ولی به نظرم هیچ شک و تردیدی نیست که کسی جز خود ایشون اجازه نداره جزئیاتی به داستان اضافه کنه.
خلاصه بخش جذابی بود، پیشنهاد میکنم مگه تونستین ببینید.
حالا فکر میکنم که در مورد کلن ققنوس و خود فاکس احتمالاً توی فیلم اسرار دامبلدور اطلاعاتی به دست بیاریم، با توجه به اینکه فیلم جنایت گریندلوالد هم با یه ققنوس تموم شد و یه سری شبهات هست که این ققنوس آیا فاکسه یا نیست یا چیه داستان. خیلی فکر میکنم که توی فیلم اسرار دامبلدور در موردش اطلاعاتی باشه. هری نگرانه که به خاطر نقص قوانین داستان نشه، ولی گس وات، دامبلدور پشتشونو میگیره و بحث رو میبره سمت این که ولدمورت چجوری تونسته جینی رو تحت فرمان خودش بگیره. یعنی هر موقع اینا میخواد یه داستانی بشه یه دامبلدوری هست که حواسش به همه چی هست. حرف دامبلدور اینه که بر اساس گزارش مامورهای مخفیش ولدمورت الان باید تو جنگل های آلبانی قایم شده باشه و خب این نشون میده که اصلا دامبلدور هنوز هیچ اطلاعاتی نداره از این داستان هورکراکس ها و اینا، و هری اینجا جواب اون ابهامی که دامبلدور داره رو میده دیگه. این دفترچه رو میذاره رو میز و توضیح میده که ولدمورت از توی این دفترچه اومده بیرون. جالبه برعکس همیشه این بار هری کسیه که داره یه چیزایی رو برای دامبلدور توضیح میده، چون ما خب انتظار داریم که همیشه دامبلدور همه چیزو بدونه، ولی این دفعه دامبلدوره که براش ابهام وجود داره و هری براش توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاده.
البته اولین و آخرین بار نیستش، هم توی جامعاتش بعد از اون اتفاق دامبلدور هریو میبره ازش بپرسه بگو چه جزئیاتی پیش اومد، هم توی شاهزاده دورگه دامبلدور از هری میخواد که
آره.
خاطره رو بره از اسلاکورن بگیره.
موضوع اینه که حالا درست دامبلدور جادوگره، جادوگر قابلی هم هست، ولی دیگه حقیقت به روی همه چیز اشراف نداره دیگه. توانایی دامبلدور هم اینه که آره، توانایی دامبلدور هم اینه که جزئیات رو راحت تحلیل کنه و به نتیجه گیری معقول و منطقی برسه از جزئیاتی که به دست آورده، و خب بزرگترین ویژگیش هم اینه که در راستای به دست آوردن جزئیات مختلف تلاشش رو انجام میده. یعنی اگه هری اونجایی که دامبلدور بهش گفت چیزی هست که بخوای بهم بگی، یه سری از این چیزایی که الان به دامبلدور میگه رو اونجا گفته بود، ممکن بودش که جلوگیری بشه دیگه از خیلی از اتفاقات.
آره و به نظرم خیلی هم عجیبه که دامبلدور اون چیزی که ما بعد از خوندن همه کتابا میدونیم و اینجا هنوز نمیدونه. هری میاد تو اتاق و سه تا چیز خیلی خیلی مهمه که ما بعدن تازه میفهمیم چقدر مهمه رو میذاره رو میز مگانگل: کلاه گروه بندی، شمشیر گریفیندور و دفترچه خاطرات تام ریدل. اینا سه تا از اون مهمترین المانای هستش که تو کل مجموعه باشون میشناسیمشون بیشتر و در ارتباط هستیم، ولی اینجا هنوز نمیدونیم چه سه تا جسم ثقیلی روی این میز قرار گرفته کنار هم دیگه.
آره
آیا توجه کردین که شمشیر گریفیندور انگار واسه اولین باره که داره از کلاه گروه بندی در میاد؟ چون از اینجا به بعد دیگه شمشیری که نمیذارن تو گلای گروه بندی، شمشیر میره توی دفتر دامبلدور هست تا آخر کتاب شاهزاده دورگه این توی دفتر مدیر مدرسه هستش. و سوالی که هست اینه که آیا هری اولین کسیه که این شمشیر رو تونسته از کلاه بکشه بیرون، یا اینکه هر وقت شمشیر گم میشه از طریق کلاه گروه بندی خودش رو میتونه در اختیار یه گریفیندوری واقعی قرار بده؟
دومی خیلی به نظرم جالب بود.
دومی که محتمل تر هست، ولی خب ما به ذرس قاطع هم نمیتونیم بگیم هری اولین نفر نبوده، نه میتونیم بگیم بوده نه میتونیم بگیم نبوده. یعنی
آره
خیلی
خب اصلا دلیل نمیشه. آره. اصلا دلیل نمیشه که حالا اولین بار تو این هزار سال اولین
دقیقا
بار.
تو این هزار سال
یه چیزی هم محتملن که تو جنگ اول جادوگران هم مثلا ازش استفاده شده باشه، یا توی همین فیلمی که در پیشه بخوایم ببینیم چیزی ازش.
آره، ولی چیزی که هست اینه که چون ببین توی به هر حال کتاب یادگان مرگم شمشیر خب گم شد دیگه، حالا شمشیر رو یه جای خاصی نذاشته بودن که یه گریفیندوری واقعی اونو یه جوره مثل نمیدونم یه جاییه که همیشه میشه این شمشیره رو پیداش کرد.
باریکلا ببین من میخواستم اصلا به همینجا برسیم که انگار این کلاه گروه‌بندی یه پورتاله واسه شمشیری گریفیندور. یعنی آره. هر وقت هر جا که گم بشه، یعنی میدونید میخوام به چی بگم، انگار که این یه چرخه‌ای داره که این شمشیر همیشه در اختیار یه عده گریفیندوری واقعی باشه و هر وقت این از این چرخه که داره خارج میشه گم میشه و دوباره از طریق کلاه میتونه خودشو در اختیار یه گریفیندوری واقعی قرار بده. من اینا رو دارم بر اساس چیز میگم، مثلا چیزایی که خوندیم و حالا نتیجه گیری که خودم کردم دارم میگم، نه اینکه مثلا جایی شد مکتوب شده باشه.
اصلا شاید همون توی کتاب تالار اسرار هم بازم شمشیر همونجا تو تابلو باشه، هری که توی تالار به اون شمشیر احتیاج داره از توی کلاه اون شمشیر رو میکشه بیرون، اون از توی چیز برداشته میشه، از توی تابلو مثلا برداشته میشه میاد دست هری.
تو تابلو نیست؟
خب ما که نمیدونیم کجاست، که شمشیره رو اصلا نمیشناسیمش که.
خب نه اصلا تو دفتر دامبلدور نیستش.
کجاست؟ خب
نمیدونیم کجاست. هیچ جا.
شمشیر به صورت جادویی اومده،
شمشیر به صورت جادویی کلاه شمشیر رو در اختیار هری قرار داده، ولی تو دفتر دامبلدور. ببین از حرفایی که دامبلدور داره اینجا میزنه معلومه که شمشیر رو در اختیار نداشته.
آها.
و دو اینکه تام ریدل سالها دنبال شمشیر گریفیندور گشت.
خب گشت، ولی حتی اگه شمشیر توی دفتر دامبلدور بود بازم تام ریدل نمیتونست اون شمشیر رو از اونجا گیر بیاره، که حالا چه زمان دیپت چه زمان دامبلدور.
نه اصلا نمیدونستش که اون تو دفتر مدیر مدرسه هست، یعنی مطمئن بود که اونجا نیستش. قطعا شک نکن اونی که رفته بوده دنبال این شمشیر بگرده، اون همه تحقیق کرده مثلا واسه فنجون هافلپاف، اون همه بدبختی کشیده واسه نیمتاژ ریونکلا، اگه میدونست که شمشیر تو دفتر مدیر هاگوارتسه شک نکن که یه جوری به دستش میآورد.
آره درست.
پس میتونیم بگیم که تو دفتر مدیر نبود.
قطعا، چون میخواسته هورکراکساش خیلی نمادین باشه. قطعا تو دفتر نبوده.
دقیقا.
آره.
اینجا که دفترچه رو بعد اینکه بچه‌ها بعد اینکه تو این ماجرا صحبت میکنن، دفترچه رو هری میگیره که از دامبلدور میگه اگه لازمش نداری من ببرم، اون ماجراهای دابی پیش میاد. چطوری میشه که دوباره دفترچه میفته دست دامبلدور؟
یه فرضیه‌اش اینه که لوسیوس دفترچه رو با خودش نمیبره دیگه، اونجا که دابی بهش حمله میکنه دفترچه مثلا از دستش افتاده زمین.
جایی نداریم توضیح نداریم براش. آره فهمتیم.
نه من توضیح داده نشده که چجوری دفترچه دوباره میرسه دست دامبلدور.
اینجا واکنش آقای ویزلی هم خیلی قابل توجهه، اینکه جینی رو دعوا میکنه که برای چی با چیزی که خودش فکر میکنه کار کردی.
من اینجا میخواستم بگم شما خواهش میکنم آقای ویزلی تو فعلا ماشین
آره یه ماشین رو برداشته
آره.
یه ماشینی که فکر نمیکرده، یه ماشین، یه چی میگن، یه چیزی که یه اشیا یه شی رو برداشته جاندار کرده، بعد حالا به دخترش
فکر کردن فرق داره با اینکه ماشینی مثلا ابراز احساسات کنه. خب گربرم سیخونکانی احساساتی نشون میده دیگه.
بابا ماشین فکر میکنه خدایش.
فکر کردن قضیه اینه که دفترشه خیلی آگاهانه داره از تو یه چیزی میپرسه، جوابی بهت میده، یه ارتباط دو طرفه قشنگ وجود داره. اون ماشین آره. دقیقا مثل یه حیوان خونگی بوده، مثل همه سگی گربهی، و مطمئنم که خود آقای ویزلی در این حد حرفه‌ای بوده که این حرفو به دخترش زده. یعنی اون قطعا می‌دونسته که از این لول یه چیز جادویی رد بشه وارد اون محدوده خطرناک و خط قرمز
جادویی سیاه.
بعد اصلا خودش اینجا زده که هوش، نزده فکر کردن. فکر کردن با هوش داشتن خیلی فرق میکنه.
آها اینم نکته جالب بود،
خودش زده هوش، این هوش سیاهه.
آره حالا اینجاست که ما واقعا بیشتر از قبل متوجه میشیم که این دفترچه چقدر خطرناک بوده. اون دفترچه خود ولدمورت بوده دیگه، شوخی نیست که یه تیکه از روح ولدمورت توی این دفترچه بوده. تازه آقای ویزلی که داره اینا رو میگه اصلا نمیدونه که این هورکراکس بوده و حتی نمیدونه که این یه تیکه از روح ولدمورت بوده، وگرنه که اینجا پس میافتاد. تازه نمیدونه داره اینا رو میگه. ولی این مسئله ما رو یاد این بحث روز میندازه که آیا هوش مصنوعی مثلا چیز خطرناکی هست یا نیست و مثلا چی در انتظارمونه در آینده با توجه به اینکه کامپیوترها دارن مثلا وارد یک فضایی میشن که میتونن خودشون تصمیم بگیرن. و خب فیلم‌های زیادی هم در این زمینه ساخته شده که مثلا یکی از جالب‌ترین فیلم‌ها فیلم هر دیگه.
آره.
که خواکین فینیکس بازی کرده و چقدر خوب بازی کرده واقعا اون فیلمو. حالا فیلم زیاده در این زمینه.
نیاز به فیلم نیست، همین ماشین‌های تسلا خودشون خیلی قشنگ دارن فکر می‌کنن و تو رو از هر تصمیم بگیره می‌بره.
آره.
آره در واقع آقای ویزلی اگه ماشین‌های تسلا رو می‌دیدش سکته می‌کرد.
آره خودش اون فقط پرواز نمیکنه.
بعد از اینکه هری داستان دفترچه رو تعریف میکنه، دامبلدور از تام ریدل تعریف میکنه و میگه که عجب اقدام هوشمندانه ای. اینجا قشنگ مشخصه که دامبلدور تحت تاثیر قرار میگیره که مثلا این اتفاق افتاده. میگه که این پسر احتمالاً باهوشترین دانش آموزیه که تا به حال هاگوارتس به خودش دیده. بعد بیشتر در مورد اطلاعاتی که از تام ریدل داره صحبت میکنه و میگه کمتر کسی میدونه اسم ولدمورت تام ریدل بوده و 50 سال پیش توی هاگوارتس بوده. سوالی که پیش میاد اینه که چرا همچین چیز مهمی رو بقیه نمیدونن؟ الان خب اگه میدونستن خب اینجوری نمیشد دیگه.
چون در ادامه خودش بهت میگه.
در ادامه خودش جوابتو میده.
نمیدونم، حالا احساس میکنم اگه همه میدونستن خیلی از این اتفاقات نمیافتاد دیگه. الان مثلا چمیدونم مثلا دابی میدونه این مسئله رو و به خاطر همین اصلا این اتفاقاتی که افتاده و این کاری که دابی کرده به خاطر اینه که این ارتباط تام ریدل و ولدمورت رو میدونه دیگه. مثلا دابی میدونه بعد مثلا آیه ویزلی نمیدونه.
خب ما که میدونیم دابی چرا میدونه. آخه یه جوری میگی دابی میدونه انگار دابی مثلا همجور تو خیابون داشته رد میشده میدونسته. دابی توی یکی از بزرگترین پایگاه های یارای وفادار لورد ولدمورت بوده. خب معلومه که میتونه عزیزم.
در حال من اینجا انتقاد دارم به دامبلدور. اولین لحظه ای که دامبلدور این دفترچه رو میگیره دستش رو نگاش میکنه واقعا لحظه مهمیه. میدونیم که دیدن این دفترچه چه تأثیری روش میذاره و باعث میشه بعدن چه اتفاقایی بیفته. اینجا دامبلدور سرنخ‌هایی از داستان هورکراکس ولدمورت میگیره و از این میفهمه که چرا هری توانایی مارزبونی داره. دیگه داره چه فکرایی میکنه، داره چه چیزایی رو به هم ربط میده. میدونین یاد اون لحظه میافتم که اون داستان کمد ناپدید کننده توی اون اپیزود نمم چندمون بود مطرح شد، بعد میلاد میگفت که الان ذهنم داره مثلا خیلی چیزا رو به هم ربط میده و مثلا الان مغزم داغ کرده. نمیدونم حالا کدوم تیکاش تو اپیزود بود. میلاد کلا از اون تیکه به بعد توی ضبطمون کلا میلاد از دست رفت، یعنی که اون چیزی که شما شنیدی
مثلا یک نشد.
آره یک پنجم حرفایی بود که میلاد زد. قشنگ میلاد اصلا اتفاقات عجیب و غریبی داشت میافتاد اینجا.
یه سیلندر مخم از کار افتاد دیگه.
اینجا احساس میکنم همچین اتفاقی برای دامبلدور افتاده. یهو یه جرقه و کلی چیزای مختلف رو به هم ربط میداده که مثلا یه معمای خیلی بزرگ رو به نظرم تونسته برای خودش حل کنه دیگه. یه سرنخ خیلی بزرگ پیدا کرده.
یه موضوعی که هستش در مورد چاپ کتابه که تو صفحه 366 نوشته که چه گونه. اینم بذاریم کنار کنج کاوانه.
کجاش؟
خط چهارم صفحه 366. به آنها گفت که هرمیون چهگونه فهمید که آن صدا صدای یک بازیلیسک است.
درست شده اون. هر بار این انتشارات تندیس ما رو سورپرایزمون میکنه با یک چیز زیبا. خط پنجم بوده.
نه فکر کنم تو جاب جدید جاش فرق داره. آره. نه مشخصه که یعنی ویراست داره یا اون آدم خیالی که حالا به هر حال یکی تایپ کرده دیگه، خدایش یکی بالاخره تایپ کرده. اون به این نتیجه رسیده که چگونه رو اینجوری بنویسه.
چه کنج کاوانه گونه ای واقعا.
بعد یه نکته که اینجا جالبه واسه خود من اینه که اینجا دامبلدور به پروفسور مک‌گوناگل میگه که بره به آشپزها بگه که تهیه و تدارک ببینن برای جشن امشب. و خب حالا این واسه من سوال بود دیگه، آشپزها، ما که میدونیم هاگوارتس آشپز نداره و این کارهای پخت و پز و غیره رو الفای خونگی انجام میدن دیگه.
تو متن انگلیسی هم از کلمه کچنز استفاده شده، یعنی برو به آشپزخونه ها بگو یا مجازی.
ببین این خیلی فرق میکنه تو برو به آشپزخونه ها بگو تا برو به شف بگو، یا چه میدونم شف میشه دیگه آشپز،
شف.
خب ببین اینجا از پس از لفظ آشپز استفاده نشده، داره میگه برو به آشپزخونه ها بگو با سوی جنش تهیه و تدارک ببینه.
میگم آره اینا منم دقت کردم موقعی که داشتم میخوندم.
احسنت به تو، چون توی این حذویات و اینا نبود، اشتباهات نبودش، من گفتم که اشاره.
آره ننوشتم.
پس ببین این خیلی فرق میکنه که تو برو به آشپزخونه ها بگو.
آره.
با برو به آشپز ها بگو خیلی فرق میکنه، چون ما میدونیم هاگوارتس آشپز نداره که، این کارا رو توی هاگوارتس الفای خونگی انجام میدن. و خب غیر منطقیه که اینجا ما یعنی بخوایم بگیم خانم رولینگ هنوز تصمیم نگرفته بوده که قراره این کارا رو الفای خونگی انجام بدن، یعنی مثلا نصرت داشته هاگوارتس میومده نمک اینجوری میریخته، یا چه میدونم مانیکا داشته.
همونجا باز یه نکته دیگه هم داره که دوباره والنتین داریم، گلهای والنتین.
احسن
صورتی والنتین
خودش زیبا بود.
آره منم اینو خط کشیده بودم که والنتین، آخه گلهای والنتین لاکهارت. دوستان یادتون باشه که از زین پس 14 فوریه باسه یه زیدی دوست دختری پسری، حالا اونی که باش نک نک میگیریم، حالا اونی که در زندگیتون هست، اون شریک زندگیتون، کادو والنتین بخرین. والنتاین نه ها، اون واژه نامرسی
والنتاین هم نه. والنتاین من همش با خودم فکر میکنم آره اوکی مثلا والنتاین الان چند ساله که تلفظ درست ترش باب شده، مثلا قبلا والنتاین هم میگفتن، خب به نظر من چندان اشکالی نش، ولی والنتین رو من هیچ وقت نشیده بودم. حالا
در وزن هرمیونه دیگه.
احسن
بابا، خود همین مک‌گوناگل هم میگم دست کم نگیرین، والا اینا به همه اندازه رو اعصابه،
اون که فاجعه است.
آره هرمیون رو همونجوری که نوشته میشه خونده میشه، یعنی همونجوری که نوشته میشه نوشتن هرمیون، خب ولی مک‌گوناگل که اونجوری نیست که. خب تو همین بخشی که میلاد اشاره کرد، دامبلدور میگه که شربت مهرگیاها داره آماده میشه، قربانی ها دارن به هوش میان، به خاطر همینم میخوایم یه جشن بگیریم. بعد مک‌گوناگل رو میفرسته تا برای جشن هماهنگی انجام بده، ولی مک‌گوناگل نگرانه که اگه از اینجا بره بچه ها مجازات نشن، میخواد حتما حال بچه ها رو بگیره.
یعنی هنوز تو جمله اولی هم که اومدن میگه که آره حالا در حفره اسرار رو باز کردیم، ولی تو راه کشف این معما 100 تا قانون مدرسه رو زیر پا گذاشتن. بابا بذار عرق پاش خوش بشه، بذار یه دقیقه برسن، یه دقیقه نگرانیاتو برای خودت دیگه دار،
خودت خوش بشه.
تو هق هق داره میگه که آره قوانین مدرسه رو برایش نقض کردین، آخرش هم احتمالاً کلی حالش گرفته میشه که امتحانا رو به دستور دامبلدور مجبور میشن کنسل بکنن. واقعا خیلی این چیزا ناراحتش میکنه.
آره ولی حالا اینجا به محض اینکه مک‌گوناگل میره، دامبلدور نمیذاره از توی پیچ راه رو مک‌گوناگل بگذره بپیچه. دامبلدور میگه که خب به خاطر خدمت به مدرسه هر دوتاتون صاحب مدال افتخار میشین.
نه 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 اشتباه نکن، نمیگه مدال افتخار، میگه جایزه ویژه میشین. اتفاقا من برای سوال بود چرا به اینا مدال ندادن.
همون مدال جایزه ویژه، همون مدال خدمت به مدرسه است که تام ریدلم 50 سال پیش بهش نائل شده بود.
یعنی اینا این مدالشون میره توی همون اتاق، توی همون سالونی که سالن مدالا هست.
بله ماشین حساب بهشون جایزه ندادن که.
اصلا آقا و خانم ویزلی اومدن ماشین حسابای بچه‌ها رو بدن که بعد اینا بهشون جایزه بدن همون ماشین حسابا.
یه بار مامان من تخت وایت بورد آورد داد به معلم کلاس اولم که به هدیه، خیلی دوست داشتم تخت وایت داشته باشم.
برای اونایی که در جریان نیستن بگم که حالا قدیما زمان ما اینطوری بود، الان هم نمیدونم اینطوری هست یا نه، که مثلا مدرسه اگه میخواست یه هدیه‌ای بده به هر مناسبتی به یکی از بچه ها، زنگ میزد به خونهشون میگو ما میخواییم یه هدیه‌ای بدیم، یه چیزی بخرید بردارید بیارید. بعد مادر پدر میرفتن مثلا یه چیزی واسه بچهشون میخریدن میدادن به مدرسه، بعد مدرسه از طرف خودش به اسم مدرسه هدیه مادر پدر بچه رو میداد به بچه.
خیلی زیبا بود. هنوز درک نمی کنم چرا باید زحمت پدر مادرمون به اسم معلممون تموم میشه.
آره.
در چنین شرایط توالتی ما درس خوندیم و تحصیل کردیم دیگه، در جریان باش. کسی تعبیرمون نمی گرفت.
من یه تخت وایت بورد گرفتم، میدونستم میدونستم مامان بابامونو خریدن آوردن دادن دفتر مدرسه، بعد میگفتن نه شهره جون گرفته. من بابا چرا دروغ میگی، شهره جون نمیره واسه من تخت وایت بورد. خیلی واقعا با تناقضات زیادی ما بزرگ شدیم.
من دارم فکر میکنم به هری و رون ماشی حساب بدن.
خب حالا دامبلدور اینجا بعد از اینکه مدال افتخار میده به بچه ها، 200 امتیاز هم به هر کدومشون میده. بله اینجا مشاهده میکنیم که رون به خاطر بازی کردن بهترین شطرنج تاریخ هاگوارتز 50 امتیاز میگیره، اما برای وایستادن کنار چند تا سنگ 200 امتیاز میگیره.
اشتباه نکن، ولی شجاعت ورود به حفره اسرار و تالار اسرار به نظر من اونقدر کم نیستش، اونم کنار یه خلو دیوونه مثل لاکارت وایستادن.
آره هر کسی جرئت نداره بره تو اون سوراخ. والا چه عرض کنم دیگه، 4 برابر امتیاز به نظرم بیشتر بستگی داره که گریفیندور چند امتیاز از اسلیترین عقب باشه که مثلا دامبلدور هم اونقدر امتیاز بده بهش.
این هم ممکنه، ولی حالا لاکارت هم گفته اینجا، اپیزود قبلم گفتیم، ولی خیلی بامزه است که باز اشاره کنیم که کی؟ من پروفسورم. ولی آره. زیاد به درد نخوردم.
اینجا کلن جالبه، دامبلدور میبینه که لاکارت ساکت تعجب میکنه، یهو میگه چی شد انقدر متواضع شدی؟ چون میدونیم دیگه اگه این بشر سالم بود الان قرار بود چقدر داستان تعریف کنه. بعد رون اتفاقی که برای لاکارت افتاده رو تعریف میکنه، بعد دامبلدور به لاکارت میگه که با شمشیر خودت به خودت زخم زدی گیلروی. این یعنی چی؟ یعنی که دامبلدور میدونه پشت این چهره، یعنی اون چهره در واقع، اون چهره لاکارت چی بوده، میدونه که واقعیت این آدم چیه.
من میخوام اینجا یه بحث کلی رو مطرح کنم در مورد اخلاقیات دامبلدور که ما به صورت گسترده برای اولین بار اینجا باهاش آشنا میشیم. موضوعی که هست اینه که دامبلدور اینجا خودش اعتراف میکنه که مجبور حرفی که زده رو پس بگیره. خب این خیلی نکته مهمیه که یه آدم به این بزرگی توی یک همچین جایگاهی حاضر میشه که به خاطر اتفاقاتی که افتاده حرفش رو پس بگیره و سقه رو یه دنده روی حرفش وای نمیسته که بگه الا و بلا حرفی که من زدم باید عملی شه. این خودش یه نکته است. دو نکته‌ای که هست رفتاریه که دامبلدور از زمانی که این سه تا بچه پاشونو میذارن توی اتاق پروفسور مکگوناگل باهاشون داره. ما تو اولین برخورد میگه که جلوی شومینه وایستاده و داره با لبخند به این سه نفر نگاه میکنه، بعد خیلی با آرامش و متانت میگه که دوشیز ویزلی به اندازه کافی امسال رنج کشیده و در واقع مجازاتش همین رنجی بوده که امسال کشیده و الان فکر میکنم که یه لیوان شکلات داغ بتونه حسابی حالش رو جا بیاره و لایق خوردن یه لیوان شکلات داغ هست. بعد دوباره میاد با هری و ران روبرو میشه، یعنی یه بار اول سال که بهشون گفته بود من اخراجتون میکنم اگه یه بار دیگه قوانین مدرسه رو زیر پا بذارین، اینجا میاد حرفشو پس میگیره و جدا از اینکه حرفشو پس میگیره اینا رو شروع میکنه به تشویق کردن، یعنی بهشون مدال خدمات ویژه مدرسه میده، امتیاز گروه میده. ببین اینا خیلی چیزای مهمیه. من فکر میکنم یکی از دلایل این که همه ما دامبلدور رو دوست داریم این رفتار منصفانه ایه که با همه اقشار داره. ما هرگز بی‌انصافی نمیبینیم از دامبلدور، حتی تو بدترین شرایط با بدترین آدم ها هم با بی‌انصافی برخورد نمی کنه. ما همینجا میبینیم که دامبلدور خیلی صریح میگه که شاید تام ریدل باهوش ترین دانش آموزی باشه که توی هاگوارتس پا گذاشته. یعنی اینکه این بابا داره دشمن خودش رو بی ارزش نمی کنه. این خودش باز نکته مهم دیگه ایه. قابلیت ها و توانایی های دشمن یه جامعه رو فقط به خاطر اینکه اون دشمنشونه زیر سوال نمی بره. و خب این انصافه باعث شده که ما هر کدوم به یه دلیلی دامبلدور رو دوست داشته باشیم. اون مهری که به این بچه ها داره شاید ما تجربه نکرده باشیم، چه از خانواده، چه از معلم، چه از دوست، چه از اطرافیان. و این مهری که به این شکل داره به این بچه ها مهرورزی میکنه باعث میشه که ما با خودمونو بتونیم جای اون شخصیت ها بذاریم. و چقدر دلمون بخواد که شاید یه آدم خوشنصاف هم تو زندگی ما بود، به عنوان یه معلم، به عنوان چه میدونم یه خواهر، یه برادر، یه عضوی از خانواده که اینطوری خوش انصافانه با ما برخورد میکرد. و خب این قابلیتیه که دامبلدور داره دیگه،
یه منتور،
یعنی آره یه آدم خردمند. یعنی این که من اینجوری بهت بگم،
یه رفته در مورد منتور صحبت کردیم.
یعنی بذار من اینجوری بهت بگم که شاید خانم رولینگ اینجا داره میگه که یکی از قابلیت‌های یه آدم خردمند اینه که بتونه مهرورزی کنه، محبت کردن و بلد باشه. اینکه شما صرفا دانش زیادی داشته باشی دلیل بر خردمند بودنت نشه.
یا همون جایی که دریکو میخواد بکشه، شاید اگه یکی دیگه بود یه دونه میزد تو دهنش بچه برو گمشو پایین، ولی اونجا با خیلی مهربونی و عطوفت باش برخورد میکنه که میدونم چه دردی میکشی و از این صحبت ها.
بعد بهش میگه دریکو تو این کاره نیستی، روحتو آلوده نکن به این ماجرا. ببین نمیدونم، من واقعا یه جاهایی از توصیف دامبلدور یعنی کم میارم، نمیتونم، واژه ها کمکم نمیکنن که بتونم این بشر رو توصیف کنم.
حالا اینی که گفتی میلاد که به خانم رولینگ اشاره کردی، من یادم اومد اینو اشاره کنم که خانم رولینگ ارتباط خوبی با پدرش نداشت دیگه،
باری
و خب مادرش هم که زود از دست داد توی جوونی، و احتمالاً خیلی خلأ همچین آدمی رو توی زندگیش احساس میکرد.
باریکالله. من حقیقت به خاطر اینکه سوء تفاهم پیش نیاد برای شنونده ها، نخواستم دامبلدور رو جایی پدر بذارم، چون ممکنه سوء تفاهم پیش بیاد، ولی واقعاً خیلی ها هستن که نتونستن داشتن همچین پدری رو تجربه کنن دیگه. پدری که درکشون کنه، دستشونو بگیره، پشتوانهشون باشه، کمکشون کنه. متاسفانه حالا توی نسلهای گذشته، تو فرهنگهای گذشته، معمولا پدر یه نقش تند و تیزی داشته.
خب بعد از مگوناگل، دامبلدور این دفعه رونو میفرسته دنبال نخودسیا که چون میخواد حرفای مهمی با هری بزنه، میخواد در حضور دیگران نباشه. و بعد از اینکه رون میره، اول دامبلدور بابت وفاداری که هری بهش نشون داده توی تالار ازش تشکر میکنه. اینم دوباره از همون چیزاییه که میلاد میگه، یعنی اینکه ببین آدم تقریبا 100 سال اختلاف سنی داره با هری.
بله
کم نیست.
آره، ولی مثلا اینطوری متواضعانه ازش تشکر میکنه و بعد بهش میگه که همین وفاداریت بوده که باعث شده فاکس بیاد پیشت.
خشایار، حتی ما اینجا رفتار دامبلدور با لاکهارت هم باید اشاره کنیم دیگه. شما ببین، این میدونه این لاکهارت چه آدم لجنیه، چه آدم
پلش تو قول خودت.
آره، حالا آره پلش که خیلی چیز میشه، تلطیف میشه اگه بخوایم فقط پلش بگیم. یه آدم شارلاتان کثیفیه، ولی ببین چقدر یه سرشو میندازه پایین، میگه ای وای گیلدروی، با شمشیر خودت به خودت زخم زدی. یعنی باز هم اینجوری حتی داره دلسوزی هم میکنه، یعنی یه جورایی داره مثلا انگار امیدوار بوده که این بابا از یه جایی به بعد اصلاح بشه، از یه جایی به بعد درست بشه، به قول تو آدم بشه، انیمال، آدم شو. یعنی شاید هی تو ذهنش داشته اینم مرور میکرده،
حیف انیمال.
آره واقعا حیف انیمال. حالا این وقاری که توی رفتارش هست اصلا خیلی خاصه. من اینو میخوام بهت بگم که من خودم خیلی جاها دامبلدور رو با گندالف عقرب و حلقه ها مقایسه میکردم، ولی حتی گندالف هم این وقار رو نداره. میدین گندالف هم یه جاهایی قاطی میکنه، دیوونه بازی در میاره، اعصابش به هم میریزه، شاکی میشه، ولی ما نمیبینیم دیگه، ما اینو تو دامبلدور نمیبینیم.
دامبلدور آخه آدم عمیقیه، من به این چون میگم آدم عمیق، یعنی طرف اینقدر سرد و گرم چشیده است، اینقدر دیده به قول خشار تو این صد خورده سالش که دیگه میدونه توی هر شرایطی باید چطور درست و خردمندانه برخورد بکنه، مخصوصا تو برخورد با بچه ها، مخصوصا تو برخورد با مقصرا، مخصوصا تو برخورد با هری.
بعد یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که این بشر فکر کن مثلا از 23-24 سالگی شروع به تدریس کرده، معلم بوده، و برای یه معلم حساب کن مثلا همه این فاکتورها، همه این چیزها چقدر میتونه نکته مثبتی باشه، چقدر نکته مهمی باشه که یه معلم چنین رفتاری رو داره. و نمیدونم
یه آموزگاره دیگه، رفتارش هم خودش
آره،
درس میده.
آره واقعا
یه
آموزگاره. آره کاش واقعا کاش شرایط به نحوی رقم بخوره که همه ماها بتونیم این آرامش رو داشته باشیم.
عمقه.
ولی حالا یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که خانم رولینگ همچین شخصیتی رو توی 33-34 سالگی فکر میکنم خلق کرده.
من.
یعنی خانم رولینگ متولد 64 1964 اگه اشتباه نکنم، یاش نه 66 و 97 کتابو نوشته، 34-5 سالش بوده دیگه تازه این کتابو نوشته، ولی این شخصیت رو خیلی زودتر خلق کرده.
بله.
و شاید خیلی از این جمله ها رو که دامبلدور میگه و خیلی از این خردمندی ها رو خیلی زودتر در واقع خانم رولینگ برای خودش نوشته، خودش رو توجیه کرده برای ساخته همچین شخصیتی.
بله.
و اینکه همطور که توی سیزن قبلی گفتم یه جورایی دامبلدور همون خانم رولینگ دیگه، یعنی اینکه اون شخصیتیه که نویسنده از طریق اون حرفهاش رو به ما میزنه.
آره آموزه هاشو از طریق اون کارکتر انتقال میده دیگه.
آره دیگه. و این واقعا یعنی دامبلدور همون خانم رولینگه که داره با ما صحبت میکنه دیگه، و این خب خیلی مهمه.
ضمن این که خود خانم رولینگ معلمم بوده دیگه.
آره همون نکته که همیشه
بله
میلاد بهش اشاره میکنه،
اینا تاثیر کتاب خوندنه دیگه، انقدر بشر کتاب آره. خونده که میتونه تو از سن پایینی مثلا همچه شخصیتی خلق کنه، یعنی جدای از اون استعداد آره. نویسندگیش مستقیما تاثیر کتاب خوندناش بوده.
بله
بسیار نکته درستی بوده، چون همچین فردی هم به صورت نزدیک به قول خشایار مثال زد به عنوان پدر تو زندگیش وجود نداشه، حتما باید یک منبع بسیار غنی از همچین مثالهایی پیدا میکرده که بتونه همچین گزینه هایی رو خلق بکنه. و خب قطعا چه چیزی درستر و کاملتر از کتاب. مرسی امید بابت اشاره به این نکته.
بعد صحبت از شباهت های تامنیدل و هری میشه و هری داستان کلاه رو برای دامبلدور تعریف میکنه و میگه که کلاه اعتقاد داره اون باید توی اسلیترین میافتاده.
دامبلدور به آرامی گفت: هری، دلیل این که تو زبون پارسل رو بلدی اینه که لورد ولدمورت که آخرین نواده زنده سالازار اسلیترینه زبون پارسل رو بلده. اگه اشتباه نکنم ولدمورت شبی که این زخم رو روی پیشونیت گذاشت بعضی از قدرت‌هاشو به تو منتقل کرد. البته مطمئنم که قصد چنین کاری رو نداشته. هری که مبهوت شده بود گفت: ولدمورت بخشی از خودش رو درون من گذاشت؟ قطعاً اینطور به نظر میرسه.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
هری با ناامیدی به چهره دامبلدور نگاه کرد و گفت: پس واقعا باید توی اسلیترین می افتادم. کلاه گروه بندی قدرت‌های اسلیترین رو درون من دیده بود و تو رو توی گریفیندور انداخت. دامبلدور به آرامی این را گفت: گوش کن چی میگم هری. تو بر حسب اتفاق بسیاری از خصوصیاتی رو داری که سالازار اسلیترین موقع گزینش دانش آموزها براشون ارزش قائل بود. استعداد خیلی نادر خودش، زبون پارسل، تدبیر، اراده، تا اندازه ای رعایت نکردن قوانین. وقتی این را گفت دوباره سبیلش تکان خورد. با این حال کلاه گروه بندی تو رو توی گریفیندور انداخت. خودت دلیلشو میدونی؟ فکر کن. هری با صدای شکست خورده‌ای گفت: فقط به این خاطر منو توی گریفیندور انداخت که ازش خواستم منو توی اسلیترین نندازه. دامبلدور که دوباره چهرهش خندان شده بود گفت: دقیقاً. و این تفاوت بزرگیه که تو با تام ریدل داری. انتخابهای ما هری به مراتب بیشتر از توانایی هامون ذات حقیقی ما رو نشون میده. هری مات و مبهوت بی حرکت روی صندلیش نشست. هری، اگه مدرکی میخوای که ثابت کنه جات توی گریفیندوره، پیشنهاد میکنم با دقت بیشتری به این نگاه کنی. دامبلدور دستش را دراز کرد و از روی میز پروفسور مکگانگل شمشیر نقره‌ای خون‌آلود را برداشت و به دست هری داد. هری با بیحالی شمشیر را که یاقوت‌هایش زیر نور آتش می‌درخشیدند چرخاند و درست در آن لحظه اسمی را دید که درست زیر دسته شمشیر حک شده بود: گادریک گریفیندور. دامبلدور با صراحت گفت: فقط یه گریفیندوری واقعی میتونست اونو از کلاه بیرون بکشه هری.
اینجا همین اول یه سرنخ از هورکراکسا داریم. دامبلدور میگه که دلیل مارزبونی هری اینه که یه بخشی از ولدمورت درون هریه. بعدم از شباهت‌های متعدد تام و هری میگه. البته یه سوال اینجا برای من پیش میاد، اینه که این شباهت‌های پرتعداد هری و تام مربوط به هورکراکس بودن هری که نیست، مربوط به اون بخش جیمزشه دیگه.
نه، قطعا هیچ ربطی به داستان هورکراکسش نداره. این حالا کاراکتر هری این شکلیه. حالا جیمز، لیلی، سیریوس، چه میدونم اسفندیار، اردشیر یا حالا هر کسی، کاراکتر این بنده خدا این شکلیه. این واسه مقررات خیلی نمیتونه ارزش قائل باشه، این شکلی شیطونه دیگه، ولی خب آدم صادقیه. بعد موهاش مشکیه، چه میدونم چه
آره
سبزه.
ویژگی ظاهریشون زیاد به هورکراکس بودن اصلا ارتباطی به نظرم نداره.
اصلا ویژگی های شخصیتیشون هم ربطی نداره. این ببین، به نظرم نکتهش رو همین چیزیه که خود دامبلدور داره میگه. میگه قسمتی از قدرتشو به تو منتقل کرده. ما یه سری چیزا تو حریم میبینیم که میتونیم اونا رو به هورکراکس بودنش ربط بدیم، مثل خلق و خوی هری توی کتاب محفل ققنوس، مثل مار زبان بودنش. این چیزها رو ما میتونیم به هورکراکس بودنش ربط بدیم، ولی این که مثلا هری آدمیه که با دوستاش رابطه خیلی خوبی داره که دیگه نمیتونه که مثلا به اون ارتباطی داشته باشه قاعدتا.
دامبلدور میگه هری کارهایی رو میکنه که خاصیت اسلیترینی داره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که پچه را افتاده تو گریفیندور.
باسه این که هری یه سری خصوصیات هم داره که خیلی به گریفیندور نزدیکه دیگه. هری رفیق بازه، تعارف نداریم که، رفیق بازه دیگه، یاری یه تک خونه رانه دیگه،
کجا بره؟ خب
خب حالا باشه، به هر حال رفیق باز. ببین ما بعد نگاه نکن که رفیق بازه، با دوستاش خیلی راحت تره تا با اطرافیان دیگش که نداره. قطعا اگه کسی هم داشت بازم با دوستاش خیلی راحت تر بود. هری با دوستاش رابطه خیلی خوبی داره. بعد هری واقعا بچه شجاعیه.
آره
ما نمیتونیم بگیم نیستی، حالا یه چیزا هستش
بودن.
آره اینا خصوصیت اخلاقیه بچه گریفیندوره دیگه.
ولی احتمال اینکه کلاه میخواست هری رو تو اسلیترین بذارم به خاطر هورکراکس بودنشه دیگه، درسته؟
نه فقط این نیستش که هورکراکس هری، یعنی کلاه فقط اون وجهه شباهتش به تام رو نمیبینه که ما بگیم به خاطر هورکراکس بودنشه. اینجا خود دامبلدور میگه دیگه، میگه یه عزم و اراده راسخی داری تو، میگه تو یه سری خصوصیات داری که خود اسلیترین به اون خصوصیات برای جمع‌آوری دانش آموزانش علاقه داشت، مثل عزم راسخه، مثل چندان احترام قائل نبودن برای قوانین و مقرراته.
یعنی میخوای بگی که این تمایلی که کلاه میخواست حالا هری رو تو اسلیترین بندازه که در نهایت شاید پیش خودش هم مینداخت مثلا تو گریفیندور بدون اینکه هری ازش درخواست بکنه، حتی ذره‌ایش هم به خاطر هورکراکس بودنش نیست؟
ببین بذار من یه چیزی رو توضیح بدم. ما هر چهارتامون آزمون گروه بندی دادیم. سوالایی که از ما میپرسه توی آزمون چه نوع سوالاتیه؟ سوالات روانشناسیه. از جنگل تاریک خوشت میاد یا از غروب آفتاب؟ از چه میدونم لب دریا خوشت میاد یا مثلا چه میدونم؟ چه میدونم من یادم نیست سوالاتشه، یادم نیست این سوالاتشه واقعا. ولی خب داره یه سری سوالات روانشناسی از ما
مثال بزنی، ضرورتی نداره آدم، ولی خودت خواستی اشکال نداره.
اوتدور دوست داری یا ایندور؟
آره خلاصه داره یه سری سوالات روانشناسی، یه سری سوالات شخصیت شناسی از ما میپرسه دیگه که با شخصیتمون بیشتر آشنا شه. در واقع خانم رولینگ داره میگه که آقا کاری که کلاه رو سر دانش آموز انجام میده یه تست روانشناسیه. شما هم تست روانشناسی ازتون میگیرن؟
یه جوری گفت رو سر دانش آموز انجام
میده، اگه تلف میدازه رو سر
کلاه رو سر دانش آموز چنان پیپی میکنه
به کلاه هم میخوره.
شما هم ازتون تست روانشناسی میگیرن مطلقا بهتون نمیگن که درونگراین، برونگراین، میانگراین.
یعنی صفر و صدی فقط... که وجود نداره دیگه.
دقیقا صفر... صفر و یک نیستش. اون شباهتی که بیشتر شما به افراد درونگرا دارین و مثلا میگن که آقا شما شخصیت درونگرایی هستی، شما شخصیت برونگرایی هستی، شما خیلی زود احساساتتو منتقل میکنی. من دقیقا میخوام بهت بگم که همین جوریه. یعنی اینکه کلا هم دیده که اون المان‌های شخصیتی که هری داره خیلی نزدیک‌تره به اسلیترین که می‌خواسته هری رو بذاره توی اسلیترین. ما توصیه کلاه به هری هم نباید یادمون بره دیگه، بهش میگه تو اگه بری تو اسلیترین خیلی آدم موفقی میشی. چون یه سری المان‌ها تو شخصیت هری میبینه که میدونه که توی اسلیترین، توی فضا و اون اجتماع اسلیترینی این المان‌ها چجوری میتونن رشد کنن و باعث موفقیتش بشن.
ولی در نهایت
باریکلا، ولی در نهایت به انتخاب هری توجه میکنه دیگه، به انتخاب هری احترام میذاره و میفرستتش گریفیندور. چون در واقع ما اینم بگیم دیگه، یعنی گفتیم دیگه، هری المانهای گریفیندوری هم واقعا داره. یعنی اینجوری نیست که کلاه فقط به حرف هری گوش کرده باشه، چون برعکس اینم بوده دیگه. چون برعکس اینم بوده خود نویل نمیخواسته بره گریفیندور، کلا به زور میندازتش گریفیندور. ما اینم میدونیم دیگه، اینم اصلا نویل نمیخواسته بری گریفیندور، کلا میگه نه دیگه تو غلط کردی، تو هری پاتر
دومشو میگیری میندازتش تو گریفیندور.
آره تو فقط باید بری گریفیندور.
آره این توضیح ها رو میتونم بپذیرم، ولی ترجیح میدم فکر بکنم که مثلا یه همچین دلیل داستانی میتونسته داشته باشه که کلاه یه همچین چیزی رو خواسته بگه. جالب این که هری هم واقعا اینقدر براش مهم بوده که اسلیدرینی نباشه، اینجا تو صحبتش میگه 2 ساله داره سعی میکنه به خودش بقبولونه که این چیزی که کلاه منو انداخته تو گریفیندور، من گریفیندوریم و اسلیدرینی نیستم. 2 سال میخواد این مسئله رو با خودش کنار بیاد. و اینکه اینجا هم که با دامبلدور میشینن صحبت میکنن میگه من فکر نمیکنم شبیه اون باشم چون که من توی گریفیندورم، یعنی بودنش توی گریفیندور رو برای خودش به عنوان یه عدله حساب میکنه، روش حساب میکنه که من چون تو گریفیندورم نمیتونم شبیه کسی که تو اسلیدرین باشم.
در واقع داره مقاومت میکنه دیگه.
دقیقا.
خب نه، یه نکته‌ای که اینجا هست، اینجا هری شکش به این موضوع رو برای همیشه کنار میذاره ها، یعنی به این نکته تبع چیزی که دامبلدور بهش میگه، یعنی میگه وردار شمشیر رو نگاه کن، اونجایی که هره. هری شمشیر رو برمیداره و اسم گودریک گریفیندور رو میبینه و دامبلدور بهش میگه فقط که گریفیندوری اصیل میتونه این شمشیر رو از کلاه بیرون بکشه، اینجا شک هری برای همیشه از بین میره.
100%. من در ادامه حرفت اینو بگم که اینجا یه دلیل دیگه که به قول تو پرونده این موضوع بر هری تا حدودی بسته میشه و دیگه پی ماجرا نمیگیره، چیزی که 2 سال ذهنشو درگیر کرده، علاوه بر این عدله که دامبلدور بهش نشون میده از شمشیر گودریک گریفیندور، به نظر من این هم میتونه باشه که آقا اینجایی که دامبلدور بهش گفته کسی که این زخم روی پیشونی به وجود آورد بخشی از نیروی خودش رو به تو منتقل کرد، میتونه به نظر من این باشه که خب حالا اگر کلاه میخواستش که بندازدش تو اسلیدرین، یا این دلیل بوده یا اون دلایلی که میلاد گفت. ولی اینجا در نهایت بعد از این که شمشیر رو بهش نشون میده مجاب میشه که نه، من گریفیندوریم، پرونده موضوع بسته شد بر همیشه.
ولی به نظرم مهمتر از همه حرفای شما اون جمله اصلی دامبلدوره که یکی دیگه از نقل قولای مهم این کتابه که میگه این انتخابای ماست که حقیقت باطنی ما رو نشون میده، نه توانایی های ما.
بحبه.
فکر کنم فصل الخطاب دامبلدور بوده به هری و همه ما.
دقیقاً.
که متن انگلیسیش هم میخونم برای اینکه خیلی جمله مهمیه. It's our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.
خیلی جذابه واقعا، خیلی تاثیرگذار این جمله.
من این جمله چند سالی هست که توییت پینمه، توی پروفایل من برید توییت پین من همین جمله دامبلدوره. یه چیزی که خیلی جالبه قبل اینکه این جمله رو دامبلدور بگه اینه که وقتی هری میپرسه که چرا پس کلاه منو انداخت تو گریفیندور، دامبلدور سریع جوابشو نمیده. دامبلدور جواب این سوالو به عهده خود هری میذاره، میگه خودت چی فکر میکنی؟ یعنی که ببین در مورد اون بحث منتور بودن دامبلدور که صحبت کردیم، یه منتور خوب کسی نیست که همه سوالات آدم رو به راحتی جواب بده، بلکه یه کسیه که آدم رو توی مسیری قرار میده که به جواب درست برسه، و دامبلدور این کارو با هری میکنه و بعدش این جمله طلاییشو میگه. این خیلی نکته مهمیه به نظر من، و اینکه از نظر من این یکی از بزرگترین درساییه که خانم رولینگ میخواد به ما بده، اینکه انتخاب خیلی مهمه. در واقع همه عین هم هستیم و این انتخابامونه که ما رو از هم متفاوت میکنه و انتخابامونه که سرنوشت ما رو مشخص میکنه. توی این داستان زیاد به این اشاره کردیم که هری و تام چه شباهت‌هایی به هم دارن و چقدر به هم شبیهن، ولی بزرگترین تفاوتشون انتخاب هایی که میکنن.
حالا همونطور که حالا بچه ها گفتن، یکی از مهمترین جملاتی که ما تو تمام این مجموعه میشنویم همین این بخشه، چرا که کلن ما چند بار هم گفتیم کل این داستان قصه انتخابه، این که تو توی موقعیت های مختلف چی رو انتخاب میکنی، اگه مجبور باشی چی رو انتخاب میکنی، اگه بهت فشار اومده باشه چی رو انتخاب میکنی، و همه اینا نکاتیه که به قول خانم رولینگ حقیقت باطنی ما رو نشون میده. یه فرضیه هست تو فیزیک که در مورد پارالل یونیورس ها، دنیاهای موازی صحبت میکنه، میگه که دنیاهای زیادی هست، تو هر کدوم از این دنیاها یه ورژنی از ما هست که اون ورژن از ما همه چیز شبیه ماه، ولی اونا تو مسیرشون انتخابهای متفاوتی رو کردن. مثلا من خودم رو مثال میزنم، فکر کن خشو یا روزی که اومدی من پیشنهاد دادی بیا یه پادکست واسه هری پاتر بسازی، من قبول نمیکردم. یا روزی که اومدی به من، یا روزی که اومدی، آره اصلا تو استوریش میکنیم دیگه،
6 سال زندگی
اومدی من گفتی که یا روزی که اومدی به من گفتی که آقا من میخوام، من دنبال یه سری اطلاعات از خانم رولینگ هستم. خب اگه یادت هم باشه به من گفتی تو خودت از امید بگیر به من بده. آه. من بهت گفتم که نه، من اکانت امید رو بهت میدم، برو از خود امید بگیر. یادته؟
آره. فکر کنم من حرف تو رو قبول کردم.
آره میتونستم بگم برو گم شو بابا بیکار.
خب
ولی نگفتم. خب حرف تو، تو حرف منو قبول کردی، من حرف تو رو قبول نکردم. ببین درست. اینا انتخاب دیگه، تو انتخاب کردی که حرف منو قبول کنی، خودت بری با امید صحبت کنی.
آره.
و اون سرآغاز تولید پادکست لوموس بود. این یه مثال ساده شه. میدونی چرا این مثال زدم؟ شاید توی یه دنیا، توی یکی این دنیاهای موازی تو حرف منو قبول نکرده باشی و من رفته باشم و اطلاعاتو گرفته باشم که اصلا منجر به ساخت پادکست لوموس نشده باشه.
خب حالا اینو گفتی بذار منم اینو بگم دیگه. شاید اون روزی که مثلا توی جشن امضای کتاب فرزند فلان شده تو نمیمدی جلو، میگفتی حالا این که چند ساله به من تو فیسبوک پیام نداده، پس اصلا واسه چی من برم بهش سلام کنم؟
یا اصلا عقب‌تر هم میتونی بری. دایی من بهم نمیگفت امید بیا سایت بزن. منم نشسته بودم سر کار بودی.
ببین یک سله‌ای از اتفاقات واقعا.
اصلا اگه امید تصمیم نمیگرفت اون موقع سایت شخصیشو تبدیل کنه به dementor.ir، نه جدی به خدا دارم جدی میگم، اصلا هیچ کدوم این اتفاقات نمیافته. ولی میخوام اینو بگم و همه اینا رو مثال زدم که اینو بهتون بگم، واسه ما چهار نفر و خیلی های دیگه پادکست لوموس یه نقطه عطفیه، درسته؟ خیلی تأثیر گذاشته تو زندگی هامون، خیلی تأثیرات مختلفی گذاشته. خب چون این پادکست این همه تأثیر گذار بوده، مطمئن باش تو همه اون دنیاها ما یه جایی این پادکست رو چهارتایی می ساختیم، چون این اون حقیقت درونی ماه، این اون چیزیه که از درون باید شکل میگرفته. شاید سال 1399 پادکست لوموس ساخته نمیشد، شاید توی یونیورس سال 1396 شروع به ساخت میشد، شاید توی یونیورس 1405 شروع به ساخت، ولی بالاخره لوموس ساخته میشد. خب میدونین چه میخوام اینو بگم، ما تو جاهای مختلف شاید یه انتخابای ریزی کنیم که ما رو از مسیر اصلی دور کنه، ولی چون ما از درون یه آدم خاص هستیم، خب دوباره برمیگردیم تو اون مسیره.
این حقیقت ما رو تغییر نمیده.
دقیقاً انتخاب‌های کوچیک حقیقت درونی ما رو تغییر نمیده، بلکه اون انتخاب‌های اصلی هن که نشون میده ما از درون کیم، ما از درون چی هستیم، ما از درون چی میخوایم و قراره به کجا برسیم. توی همه این سالها من کل مردم رو مثال میزنم دیگه، از خودمون، از جامعه چهار نفره تیم لوموس میان بیرون، ما خودمون تو همه این دوران انتخابهایی رو کردیم که اشتباه بوده یا خیلی درست بوده. خب ولی اون انتخابای اشتباه ما رو از ذات درونیمون دور نکرده، بالاخره یه جایی سوخ پیدا کردیم به اون چیزی که حقیقت درونی ماه، با یه اتفاق خیلی کوچیک‌تر بالاخره سمت مسیر اصلی که هستیم سوق پیدا کردیم. فقط یه مدتی از اون مسیر اصلی دور شده بودیم، فقط یه مدتی گم شده بودیم، گمراه شده بودیم.
درست،
همون شعر هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جویت روزگار فصل خیش.
اجازه بده که من بهت درود بفرستم.
بله، به به، خیلی زیبا بود، تشکر.
اجازه بده من بهت درود بفرستم آقا امید، ممنونم ازت. نمیدونم چی حافظا
مولانا ها
واقعا. حالا پشتیبانت کسی که به انگیزه داد داییت بود که سایتو بزنی؟
ما اصلا اول کسی که برام کامپیوتر خرید داییم بود، یعنی اون مشوق اصلی من بود که هی وارد این چیزا بشم، وگرنه من هیچ ایده ای نداشتم اصلا سایت زدن چیه. گفت من باید هاست دامین بگیرم بگیر.
خودش برنامه نویسه؟
نه علاقه به پیشرفت من دارم.
اگه دایت این پادکست رو میشنوه، من به نیابت از تمام جامعه دمنتور به یک سلام میکنم و ازش سپاسگزاری میکنم، چون نمیدونه که این تشویقی که کرده چه تأثیری تو زندگی خیلی از آدمایی که هری پاتر رو خوندن و هری پاتر رو دنبال کردن ایجاد کرده. من واقعا عمیقا صمیمانه دستش رو میفشارم.
آره واقعا منم همینطور.
چه دایی نازی.
هنوزم که باش حرف میزنم هر دفعه میپرسم سایت هری پاتریا رو هنوز داری؟
تو رو خدا چقدر خوب. چند سالشونه؟ یعنی اختلاف سنیتون کمی زیاده؟
زیاده، 60 خورده یه. آمریکاست، همه تلاشش هم کرد که منو از اینجا هم ببره ولی خب دیگه نشد.
چه ناز.
ولی یه نکته خیلی خیلی مهمتری که اینجا وجود داره اینه که این بخشیه که دامبلدور میگه که ولوموت بخشی از نیروهای خودشو به تو منتقل کرده و جوابیه که هری میده. هری میپرسه که ولوموت قسمتی از وجودشو به من داده. دیالوگ انگلیسیش به این شکله که هری میگه ولوموت put a bit of himself in me. بعد این دقیقا موقعی که من این جمله رو خوندم میدونی یاد چی افتادم؟ فیلم یادگاران مک پارت 2، هری رفته تو قدح اندیشه داره از نگاه اسنیپ حرفای دامبلدور مایکل گمبون رو گوش میده و مایکل گمبون اونجا میگه A part of Voldemort lives inside him. یعنی من همین الان دیالوگ رو قشنگ گوش کردم که این دیالوگ رو بگم. ببین اینجا خود خانم رولینگ داره قشنگ یه سرنخ رو میده دستمون. A part of Voldemort lives inside him. ولی خب بعید میدونم خیلی به این سوال هری دقت کرده باشیم.
آره واقعا. در واقع اینجا یهو هری یه شوکی بهش وارد میشه که شبیه همین شوک همونجا به سیوروس اسنیپ وارد میشه.
دقیقا. که
یهو جا میخوره میگه So when the time comes the boy must die.
بله.
واقعا این تیکه فیلم ها جذابه.
دقیقا.
کتاب ها همینطور برای فیلمی جذابیت دیگه نه.
ببین خشایار میدونید بحث چیه؟ بحث اینه که هری باید سال 1981 میمرد. شب هالووین سال 1981 باید میمرد. شما با هر منطقی حساب کنیم با هم میمرد. یه خانواده ای خودشو فدا میکنه که این بچه زنده بمونه و خب یه یادی کنیم از پاد کنه. دقیقاً یه کارمایی وجود داره دیگه، یه بازگشتی هست، یه بازگشتی هست.
خب حالا بعد شادی رو ببینید.
شادی داره مثل عمه مارج لحظه به لحظه باد میکنه چای اسم پادکستش توی لوموس اومد.
یه کارمایی هست، یه نیرویی هست که این بچه چرا زنده میمونه، چرا تمام این اتفاقات خوب و بد براش میفته تا اون هری میشه که با رغبت تمام، با قدرت و اراده و عزم راسخ خودش پا تو جنگل ممنوع میذاره، بدون هیچ دفاعی وای میسته که تام ریدل لورد ولوموت اونو بکشه
و مرگ رو در آغوش بگیره.
باریکلا، مثل یه رفیق قدیمی.
بله و من به نیابت از شادی میگم که باور کنید که همه چیز به خودمون برمیگرده.
خواهش میکنم، تشکر میکنم.
البته من میخوام به یه نکته در آخر حرفام از این نقل قول
خیلی مونولوگ میشه.
میخوانش تو بگو، شادی تو بگو. اینجا صفحه 372 نوشته آره من حقیقت یعنی نمیتونم این اصلا نمیتونم از این بگذرم. حالا چه من بگم چه شادی بگه، من نمیتونم بذارم این بگذره که هریگ میگه چش ازش خواستم منو بندازه گریفیندور، هری رفته تو گریفیندور.
حالا خدا رو شد چوس نبوده.
حالا الحمدلله که اونجا بویی نمی اومده.
خدا رو شد چیزای زیادی نبوده. واقعا من نمیدونم اینو ندیدم چطور هستن.
هری منم ندیدم.
کجاست یه بار دیگه بگو. اصلا درست شده دیگه، لازم نیست چک کنم.
صفحه 372.
نه چک کن، واقعا به نظرم شیرینه. لذت اینکه ببینیم تو چاپای جدیدم هنوز هست.
نه درست شد.
چوشو درست کردم.
خدای شکرت. من به اون واقعا ویراستار عزیزی که تیزبین بوده و اینا رو درست کرده خیلی تبریک میگم و همینجا میخوام ازش قدردانی بکنم. آقای تندیس، هر کسی که داره این نقش رو انجام میده به صدا تشکر بکن. خیلی زحمت
کشیده.
خلاصه که چیزی از چشای من پنهون نمیمونه. حواستون رو جمع کنید.
خیلی خنده‌دار بود.
حالا یه سوالی که برای من پیش اومده الان که بحث شمشیر شد چند دقیقه پیش اینه که برام عجیبه چرا خانم رولینگ به این اشاره نکرده که وقتی که هری شمشیر رو از توی کلاه بیرون میاره توی تالار، یعنی من انتظار داشتم که به چشمای تام ریدل اشاره بشه که یهو انگار یه چیزی که دنبالش بوده اینجا میبینتش دیگه، سالها دنبالش بوده برای اولین بار میبینتش، قطعا جا میخوره که این شمشیره اینه دنبالش بوده.
اصلا اینجا تام ریدل نمیفهمه این شمشیر گریفیندوره. به دیالوگم دقت کنیم، میگه که یه کلاه قدیمی و یه شمشیر برات فرستاده، قاه قاه قاه.
آها زیبا بود،
اصلا دوزاریش نیفتاده.
بعدم موضوعی که هست اینه که احتمالاً تام ریدل 16 ساله از یادگار مؤسس‌های هاگوارتس چیزی نمیدونسته، یعنی هنوز به فکر این
بگی یا چون اون 16 ساله همه اتفاقات آینده رو میدونه، میدونه که از بین رفته، میدونه که هری این بلا رو سرش آورده،
یعنی
میدونه که الان دنبال چیه.
این تیکه روحا به هم با هم دیگه یه چیز دارن، یه حالت
آره دیگه.
یعنی
کانکتیویتی دارن، یه اتصالی دارن.
اومده یعنی بدن صرفا 16 ساله است.
آره فهم متوجه.
مگه نمی‌بینی که میگه برام سواله که چطور بچه‌ای که هیچی از جادو نمیدونه بزرگترین جادوگر تاریخ رو شکست داده؟ خب اینو اون تو 16 سالگی از کجا میدونه؟
خب من فکر میکردم که اینو جینی بهش گفته، چون قشنگ تامم میگه دیگه، میگه جینی تمام قصه تو رو واسه من تعریف کرده، قصه زندگی تو رو واسه من تعریف کرده. من فکر کردم که اینو جینی بهش گفته.
تو همین فصل هم دامبلدور قبل از اینکه هری اینا رو تعریف کنه میگه، حدس میزنم که تام خیلی سوالا از تو داشته باشه، یعنی براش خیلی منتظر دیدن تو بوده،
دیدن
باشه.
تو براش خیلی جذاب باشه.
آره.
بعد از اینکه حرفای دامبلدور و هری تموم میشه، دامبلدور میگه که باید یه نامه بفرسته آزکابان که هاگرید رو آزاد کنن، بعدم باید یه آگهی بده برای پیدا کردن استاد دفاع در برابر جادوی سیاه، چون حالا میگه که ظاهرا این درس تلسپ شده. حالا کار ندارم که آیا دامبلدور برای پیدا کردن استادش آگهی میده؟
فکر کنم مثلا اگه الان تو اعلام بود میمن توییت میزد که به یک استاد دفاع در برابر جادوی سیاه احتیاجیم، لطفا ری توییت.
آره
ریت پلیز، هشتگ ریت،
رزومه دایرکت.
البته خیلی مستقیم به تلسم شده بودن این شغل اشاره نمیشه، فقط میگه انگار واقعا هیچ کدوم از استادای این درس موندگار نیستن. ولی خب ما
آره. همچین اشاره کرده بود قبلا.
آره دیگه، ما میدونیم که یه همچین تفکری در مورد این عنوان شغلی انگار وجود داره واقعا.
البته اینجا هم که دامبلدور این حرفو میاد بزنه قبلش نوشته شده به فکر فرو میره و این حرفو میزنه، یعنی مشخصه برای خودش اتفاق خوشایندی نیست، ولی خب تو ترجمه حذف شده.
دستشون درد نکن.
لازم نبوده ما این بخشش رو بفهمیم.
خوشایند بوده آقا، خوشایند بوده.
فکر کردن دامبلدور اهمیتی نداره.
آره.
اصولا مثلا توی دیالوگا توی کتاب انگلیسی اینجوریه که وسط دیالوگ یه بخشی مثلا پاز میشه، یه اون احساس یا ریاکشن فردو
آره.
حالتش رو توی چند کلمه توصیف میکنه و ادامه دیالوگ رو مینویسه. توی این کتاب خانم اسلامی کلن اینو به نظر من هیچ مدرکی به حرفم
گرفته.
ندارم، خیلی آگاهانه فاکتور گرفته، چون میگم یکی دوبار نبوده، هرچی وسط دیالوگای بلند بوده اون احساسات بوده. آره دیگه حتما.
مثلا خانم اسلامی مثلا گفت چرا دیالوگو قطع میکنی؟
مثلا حرفشو بزن.
مثلا در این حد بوده که همش به آرامی گفت، مثلا به فکر فرو رفت، سیبیلش تکون خورد.
چرا احساسات ها رو میریزی تو دیالوگا؟
گفته بزن وسط حرفش نپرم، حرفشو کامل بگه،
خواسته ادب رو رعایت کنه.
البته منم اینو دقت کردم، ولی فکر میکنم که اینجا دیگه واقعا این تفاوت نوع نگارش فارسی و انگلیسی هست، یعنی تو ترجمه به نظر من منطقیه که این اتفاق عوض بشه، ولی باید اون ترجمه باشه، حذف نباید بشه، مثلا بله. قبلش بیاد یا بعدش
حذف نشه.
آره آره
بله،
اینو گفتیم که یه وقتی سوء تفاهم پیش نیاد.
من همیشه اینو گفتم، فکر نمیکردن کسایی باشن که بشنن خط به خط اینا رو چک کنن و مچ دوستان گرفته بشه.
دقیقا،
ولی بدونن که ما اینجا هوشیار و آگاه هستیم و خط به خط و کلمه به کلمه این شاهکار رو چک میکنیم.
بله
چوش، ما هری پاتر رو دوست داریم.
بله آیه امید خان، شما چهگونه این کار رو میکنی؟
این انتشارات کنج کاوانه ما رو برانگیخته.
آره خب حالا آیه دامبلدور به همراه هری میخوان برن جشن که لوسیوس مالفوی و دابی وارد اتاق میشن و اینجاست که ما میفهمیم ارباب دابی همین مالفویا هستن، حدسی که یکی از دوقلوها توی اوایل کتاب زده بود
و جایی که دلمونم خنک میشه و لوسیوس مالفوی به معنی واقعی کلمه ناودون کلجدری میشه.
اینجا یه صدا هم داشت، بذار من بهتون توضیح بدم. با صدا اینجا میاد دامبلدور رو میبینه، میگه که پس برگشتی هیئت مدیره که حکم تو رو تعلیق کرده بود در حالی که خودت فکر میکنی شایستگی میداری برگردی سر کارت. دامبلدور هم میگه آخه میدونی چیه لوسیوس؟
میدونی سرا؟
سونچه 11 عضو دیگه هیئت مدیره امروز با من تماس گرفتن گفتن برگرد. اینجا این صدا رو ما میشنویم.
اینجا دقیقا اون میمه هست که اینه که افتادیه میفته به صورت طرف
دره دره دره.
آره بعد از این حرفی که دامبلدور میزنه، بعد شروع میکنه نقشه لوسیوس رو براش تعریف میکنه، میگه که این کار رو کردی تا برای آرتور ویزلی دردسر درست کنی، که خب قبلنم در موردش مفصل صحبت کردیم دیگه که اصلا کلن این دفترچه رو برای چی لوسیوس میخواد چیکار کنه و چه اتفاق میفته و اینا.
اما اینجا یه نکته مهم ترجمه داره
به به،
که بسه اولین بار ما تو کتاب تالار اسرار کتاب سرای تندیس متوجه میشیم که قانون حمایت از محصولات مشنگی رو آرتور ویزلی تصویب کرده بوده، یعنی ما آخر کتاب مترجم تصمیم گرفتن که ما اینو متوجه بشیم.
بالاخره تصمیم گرفتن که ما میتونیم حالا استحقاق اینو داریم که متوجه بشیم.
چیزی که باید تو فصل مجنون مرکب پیچیده میفهمیدیم، درسته؟
بله.
نه اول کتاب بابا،
اول
فصل بود؟
اونجا که میرن کوچه دایگان، فصل پناهگاه.
راست میگی همونجا که برمیگرده تو پناهگاهن. آره خب ببین الان دیگه
مالی باش
اینجا میدونسته که ما تو فصل سوم آمادگی پذیرش همچین موضوعی رو نداریم، بس باشه تو فصل 18 هم ما رو با این واقعیت مواجه بکنه.
و نکته بعدی، اجازه بدید اینجا اگه فکر کردین اینجا تموم میشه، سخت در اشتباهید و ساده لوحانه دارین نگاه میکنید.
آخ کاش کنج کابانه نگاه میکردین،
چون توی پاراگراف بعدی نوشته شده آقای ویزلی با حالت رسمی و خشکی گفت بله خیلی شانس داریم. یعنی
چرا من اینو نفهمیدم؟
من نمیدونم چطور ممکنه ما آقای کبریایی رو تو فصل قبل داشتیم که یه جا گفته بود نویل با کراب و مالفوی داره از سرسقه بزرگ میره
بیرون، بود
اینجا هم آقای ویزلی قرار نقش آقای مالفوی رو بازی کنه، اینا مجموع مرکب پیچیده خوردن، داستان چیه؟
خدای من ببین ذکر خیرش بوده حلال زاده پیدا شده.
آره پایین میخواستن جشن رفته بودن کاره جشن انجام بدن، یهو گفته بذار یه سر بیام بالا
بگم بله خیلی شانس آوردی،
یه مش به لوسیوس بزنم.
بله
در رو وا کرد گفت بله خیلی شانس آوردیم، در رو بس رفت.
بعد خیلی هم جالبه مثلا این معجونه انگار مثلا 5 ثانیه عمل میکرده، لوسیوس مالفوی 5 ثانیه شده آرتور ویزلی، 5 ثانیه که تموم شده دوباره شده آقای مالفوی.
بله
خیلی زیباست، خیلی زیباست
واقعا.
ما دست دوستان رو در کتاب سقه تندیس میفشاریم.
بله. خب در حالی که لوسیوس و داملور دارن با هم صحبت میکنن، دابی هی به هری علامت میده که این دفترچه برای لوسیوسه. همینم باعث میشه که هری یه تصمیمی بگیره که دفترچه رو از داملور قرض میگیره، میذاره تو جورابش و میره جورابه رو صاف میذاره کف دست لوسیوس.
و این توی این فصل بار دومیه که آقای لوسیوس مالفوی تبدیل میشه به ناودون کلشتری. این جورابه خیلی کار دستش میده.
بله.
حالا یه نکته هم از خود خانم رولینگ هست که چند بار اشاره میکنه جوراب متعفن و نفرت انگیز هری هر جا بتونه مینویسه با اون بچه. خب حالا اونجا رفته کثیف بوده دیگه، انقدر نفرت انگیز نبود.
یاقوت لای ان رفته دیگه.
راست
بابا تو چای توالت که نبوده، تالار نواده اسلاترین
دسترسیش از همونجا بوده دیگه.
حالا از چای توالت رد شده رسیده به تالار دیگه،
رفته حفره نواده اسلیترین.
از لعنا که نرفته،
بابا رفته تو سوراخ اسرار.
واقعا باید فصل آخر این کتاب رو به اینجا میرسوندی.
بله.
و اینکه اینجا تفاوت فیلم و کتاب هم میبینیم که توی فیلم جوراب لای دفترچه میره، توی کتاب دفترچه توی جوراب میره. یا پای هری خیلی گنده است یا دفترش خیلی کوچیکه.
ببین از اونجایی که این جورابای دادلی یا عمو ورنون رو میپوشیده هیچ بعید نیستش که جورابه خیلی اوورسایز بوده یا اصلا حالت کشتانیش از دست.
من نمیدونم جورابه مگه چقدر کش میاد،
ولی واقعا دفترچه اونقدر بزرگ نیسته.
آره آره دفترچه اونقدر بزرگ نیستش که تو فیلم ما میبینیم.
آره دقیقا دفترچه اون مقیاسی که ما تو فیلم میبینیم نیست، چون اینجا تو همین فصل اشاره میشه که دفترچه رو آقای مالفوی گذاشته لای کتاب تغییر شکل جینی ویزلی. شما خودتون تو کتاب فروشی فلوریش و بلاتس دفترچه رو بهش دادین، شما کتاب ترس تغییر شکل رو برداشتین و یواشکی دفترچه رو لای کتابش گذاشتین.
دفترچه خاطرش انقدی بوده؟
نه اونقدی نبوده، ولی
مثلا فکر کن اینجوری سایزش کوچیک بود ولی مثلا این نازک بوده،
انقدی بوده.
جوراب شلواری کش میاد دیگه، نه هر چی پاش میکنه. من نمیدونم
با جوراب شلواری چی کار داری.
ولی به قول خشار احتمالاً یه جای دیگهش گذاشته داده به دابی. آخه موضوع اینه که جن خونگی باید لباس بگیره دیگه، حالا میتونسته تو لباس زیرش بذاره بده دابی، ولی اونو میداده آقای مالفوی زیاد جلبه خشکی نداشت.
شاید اون لباسی رو هیچ وقت به دابی نمیداد و همه بس خودش.
ای وای من
خدای من.
ببینی این بحثا رو ادامه ندین، من استعدادم خیلی زیاده.
خیلی حالتهای مختلفی داره خودش. رولینگ می نوشه شورت نفرت انگیز و متعفن هری.
لا اله الا الله دهن منو باز.
بابا جورابش بیشتر در معرض کثیف شدن تو اون انوگاه بوده تا چیزای دیگه.
عزیزم من اون رفته باسیلیسکو دیده ریده به خودش.
من میخواستم بگم هر شاید بعد از دیدن باسیلیسک ریده به خودش.
آقا خواهش کنم راجب گریفیندوری حرفو نزن، این خشر ناراحت میشه.
آقا به من چیکار دارین؟
اون یه گریفیندوری شجاع، هیچ وقت از دیدن یه باسیلیسک پیپی نمیکرد دیشب.
به من چه؟ حالا هری ریده تو شلوارش، منو چرا میکشی واسه؟
آقا کجا هری ریده تو شلوار؟ چرا ما حرف از اون به ان ختم میشه و نمیدونم واقعا
چه کتاب انوانی بود.
خب حالا به هر حال آیه هری میره جوراب متعفن و کثیف و بدبو و گند گرفتشو میذاره کف دست آیه لوسیوس مالفوی، اونم بعدش میاد جورابو پاره میکنه پرت میکنه اون طرف. داوی هم سری میپره رو هوا،
حالا نوبت امیده، حالا نوبت امیده، آقای امید دست بزنید.
سوالی که از همه دارم اینه که تا حالا تو زندگیتون جوراب پاره کردی؟
آقا نپاس، این سوال بعدیه.
آقای به نظر خانم اسلامی آقای ملفوی هارش دوست داشته. چرا پاره کرده داده کنار؟
بعد نوشته پاره کرده یا جیغ داده؟ من یه جا خوندم که جیغ داده.
پاره کرده، مشکل من اینه که پاره کرده، باید طبیعتا جر میداد. حالا موضوع خاصی نیستش، پاره و جر گیره علکی نمیخوایم بدیم، ولی واقعا جوراب پاره کردن زیاد تو کت من نمیره.
آخه تو نسخه انگلیسیش پاره نکرده،
نشه ریپت آف. این از حسینم پرسیدم گفت درسته
جون ما. پس جر داده.
آره.
نمیدونیم باید بگیم به آقای مالفوی باید بگیم خوش به حالت، یا بگیم که نمیدونم ما باید چی بگیم حقیقت اینجا با آقای مالفوی، ولی خب بگذاریم، حقیقت داره بس واقعا عدالت میشه.
بله. به هر حال با این زرنگی دابی که جوراب رو هوا میگیره، معنیش این میشه که آزاد میشه، و این دقیقا همون طوریه که هری برنامه ریزی کرده بود،
ولی مطمئن نبود که عملی بشه.
آره، ولی مطمئن نبود که عملی بشه. در واقع هری یه کار نمادین فوق‌العاده میکنه که یه برده رو آزاد میکنه، چیزی که بعداً بارها به نفعش میشه، چون در طول داستان دابی هرچی که این کتاب بلا سر هری آورد، ولی از این بعد کلی کمکش میکنه، به خصوص کجا؟ توی کتاب یادگاران مرگ، چند ساعت قبل از مرگ دابی.
و اینجا این دیالوگی که خود دابی میگه یکی از قشنگترین دیالوگای این فصل هم میتونه باشه به نظرم، جا که دابی فریاد میزنه حق نداری به هری پاتر صدمه بزنی، واقعا خیلی احساسی و عاطفی بود واقعا.
خیلی. حالا جلوترم اونجا که هری و دابی با هم تنها میشن، هری میگه که آخه این سوال منو جواب بده، اونجا تو مگه به من نگفتی این ماجرا هیچ ارتباطی به اونی که اسمشو نباید برد نداره؟ بعد دابی میگه این یه سر نخ بود، من داشتم راهنما. تو راهنمایی هم نمیخواد بکنی، تو نجات هم نمیخواد بدی آدمو، بدتر گمراه کردی.
هیچ کار نکن،
تو لطفا فقط باش، ما خودتو دوست داریم.
دابی جان بزرگترین کاری که میتونی بکنی اینه که هیچ کاری نکن.
اینجا یه نکته ترجمه هم داره شادی.
اخ 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 نگو خانم اسلامی اشتباه ترجمه کرده.
نه اشتباه ترجمه نکرده، اینجا یه نکته ترجمه داره. ما میدونیم که تو جامعه جادوگری از دو تا عنوان برای ولومورت استفاده میشه دیگه. یکی چی بود؟ من یادم نیست. یکی هم
یونوهو.
باریکلا. ما میدونیم که اینا رو تو ترجمه فارسی همه رو کردن اسمشو نبر.
آره.
خب ولی نکته‌ای که هست اینجا واسه اولین بار اینجا نوشته که هری میگه ماجرا هیچ ارتباطی با اونی که نباید اسمشو برد نداره. ببین ننوشته اسمشو نبر.
آره.
نوشته اونی که نباید اسمشو برد نداره، و جوابی که دابی میده با سوالی که هری مطرح کرده یه منطقی رو ایجاد میکنه. دابی میگه این یه سرنخ بود، قبل از این که لرد سیاه اسمشو عوض کنه به راحتی همه اسمشو صدا میکردن، یعنی اون موقع دیگه شخصیتی نبود که کسی اسمشو به زبون نیاره.
ولی ما قبلا فکر کنم تو سیزن اول راجع به این صحبت نکردیم که He who must not be named و You know who تو ترجمه فارسی دوتا ترجمه شده، اسمشو نبر و کسی که نباید اسمشو برد.
آره صحبت کردیم.
الان خواستم همینو بگم، یکی اونشه طرف، یکی
طرف اسمشو نبر و کسی که نباید اسمشو برد،
تو اپیزود یک صحبت کرد.
آره.
بعد از برگزاری جشن و موقعی که بچه ها دارن بر میگردن خونه هاشون، میرن تو قطار، تو این فکرن که جینی از پرسی چی دیده بود. اینجاست که جینی از یه راز بزرگ پرده برمی‌داره، اینکه آیه پرسی دوست دختر داشته، و یه بارم تو یکی از کلاسا که بودن و داشتن به قول میلاد از هم نوک می‌گرفتن، جینی دیدتشون. ولی خانم اسلامیه یه طوری نوشته این تیکر رو که ما هزار تا فکر دیگه هم میکنیم. یعنی بوسیدن رو ننوشته.
البته انصافا تقصیر ایشون نیست، ولی خب آره این سه نقطه‌ای که گذاشته، ما گفتیم الان اونجا تو اون کلاس خالی گنگ بنگ چیز اتفاق افتاده دیگه.
دقیقاً، یعنی واقعا اینجا نمیتونیم از خانم اسلامی خورده بگیریم، ولی ما من خودم ممکنه یکی فکر کنه اینجا مثلا شاید پرسی هم مثل آقای مالفوی به جوراب علاقه داشته نداشته، نوک میگرفتن کفتر بازی میکردن چی کار میکردن.
من فکر میکنم حفره اسرار همین کلاسای خالی بوده که پرسی و دوست دخترش میرفتن اونجا. اونجا بیشتر سر رو چیز بود.
حالا معلوم نیست، مثلا آدم فکر میکنه پرسی اونجا داشته واقعا با خانم کلیر واتر داشته کرده یا داشته مثلا
حالا میتونستی بحث تقو وسط نکشی برادر، این آخر کتابیه، این بحث رو وسط نکشی، پنلوپش رو بگی چه نگی. حالا مثلا
من اجازه بدین تمام دوستان رو کنترل کنم و خیال همه رو راحت کنم که نه فقط بوسیده بودن همدیگر رو توی متن اصلی
میگه
بوسه و تمام.
ما به عنوان حسن ختام اینجا به خانم اسلامی واقعا حق میدیم، این دیگه ممیزی ارشاده، ربطی به خانم اسلامی نداره.
بله
بابا، این بدبخت ها دو تا بچه 15-16 ساله بودن، تو یکی از دخمه ها داشتن دو تا نوک میگرفتن و همدیگه جینی اومده یقشون کرده دیگه، حالا کار شاقی نمی کردن. موان.
بله، همونطوری که جورج توی فیلم یادگان مک بخش اول میاد هری و جینی که دارن نوک میگیرن و یقه میکنه. بعد یه اتفاق دیگه هم میفته، اینه که جینی عاجزانه از فرد و جورج میخواد که یه وقتی پرسی رو اذیت نکنید و اینو شنیدی. اونا میگن نه خیالت راحت باشه.
آخ راحت. جون خیالت راحت،
حتما هم یه اتفاق میفته.
کاریش نداریم، چوب تو آستینش میکنیم. ولی خب قبل از این یه نکته ای که خیلی جالبه و اشاره میشه بهش، میگه که برای آخرین بار به تمرین خل سلاح با استفاده از سحر و جادو پرداختن، هری در این کار مهارت فراوانی کسب کرده بود.
به به
به به،
که همون طلسم اکسپلیاموس معروف هست. من یه نکته ای رو میخوام بگم، یه نکته ای که نسخه های مختلف کتاب های اصلی داره همین چیزهای جذابیه که با هم متفاوتن. مثلا این نسخه مصور آخر کتاب سنگ جادو در مورد سنگ جادو نوشته، آخر کتاب تالار اسرار همونطور که الان شادی گفت در مورد ققنوس نوشته، یا مثلا این کتابایی که نسخه انیورسری میزنن، مثلا انیورسری سنگ جادو 20 سالگیش نسخه مختلف زدن که مخصوص هر گروه بود، یعنی 4 نوع مختلف داشت، اونا مثلا توشون در مورد المان‌های اون گروهی که کتابشو خریدی توضیح داده. مثلا من مثلا گریفیندورشو دارم، در مورد گادریک گریفیندور صحبت کرده، شخصیت‌های برجسته گروه گریفیندور رو یه تاریخچه‌ای ازشون نوشته و چیزای مختلف. جان
یعنی می‌خوای بگی بلومزبری از کتاب سر تندیس بهتره؟
هیچ به همچین جسارتی نمی کنم.
اصلا دقیقا میخواستم به همین موضوع برسم که تفاوتش اینه که ور نمیدارن اینا رو بکنن توی مقوا پلاس، کارتون پلاس بکنن، بعد یه 400-500 تومن هم پول اون کارتون پلاس رو ازتون بگیرن تحویلتون بدن، مثل این پکیج هری پاتری که در حال حاضر کتاب سر تندیس با قیمت تقریبا 1,500,000 تومان تقدیم حضورتون میکنه.
آخرش هم هری باید چوش کنه.
آخرش هم هری چوش میکنه. چوش هری. میدونین چرا این کارو میدونین چرا
کتاب سر
میدونین چرا هری این کارو میکنه؟ چوش هری کتابا رو خیلی دوست داره، مخصوصا اگه دورش مقوا پلاس کشیده باشه.
بله
مقوا پلاس هم که میکشن کنج کابانه آدم رو برمی‌انگیزه.
احسنت به تو.
خب اینم از کتاب تالار اسرار که توی 18 قسمت به طور مفصل بررسیش کردیم. اما اگر فکر میکنید که این سیزن پادکست لوموس تموم شد، اشتباه میکنید، چون که ما هنوز 3 تا اپیزود دیگه هم داریم. مثل بله چوش ما 3 تا اپیزود دیگه هم داریم مثل سیزن قبلیمون. ما توی اپیزود بعدی در مورد کل کتاب تالار اسرار و مسائل مختلفی که مربوط به کل داستان صحبت میکنیم، همونطوری که اگه اپیزودش 16 همطوری که
چگونه قشنگ
بله واقعا چگونه اینجوری شد به خاطر اینکه الان ساعت 11 و 5 دقیقه شبه و بنده سردرد شدیدی دارم. خب چوش اگه اپیزود 18 سیزن قبلیمون رو شنیده باشین میدونید که ما تو اپیزود بعدیمون میخوایم چه صحبتایی بکنیم.
حقیقت از این اصطلاحات که استفاده میکنین من علاقم همینجور بهتون بیشتر و بیشتر میشه. همین چوش، چهگونه، کنجکاوانه، بخاری دیواری
بیشتر و اضافه تر میشه.
آره توی همین فصل کیش بخاری داشتیم دقت کردین؟
بله
آره.
خب ممنون که تا الان همراهمون بودین و ممنونیم از حسین غریبی و علی خانی، همچنین از اسپانسرمون فروشگاه فانتازیو هم خیلی ممنونیم. همطور که متوجه شدین هفته دیگه با جمع‌بندی کتاب تالار اسرار برمیگردیم و بعدش هم در مورد فیلمی که از این کتاب اقتباس شده دوتا اپیزود داریم. اگه دوست داشته باشیدم میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات این اپیزود هست از ما حمایت کنید، ولی باز هم تاکید میکنیم که پادکست لوموس همیشه رایگانه و رایگان خواهد بود. مرسی، خسته نباشید بچه.
خسته نباشین، خدا حافظ.
مرسی که شنوندمون بودین، مراقب جوراباتون باشین، خدا حافظ.
تا پایان سیزن همراه ما باشید. تا بعد.
Knocks.